الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تبریک ایام اعیاد شعبانیه رو که بخشی پشت سر گذاشتیم و بخشی در پیش داریم، امروز در خدمت جناب دکتر زاهد هستیم با کرسی علمی ترویجی با موضوع نگاهی به فرهنگ با رویکرد معرفت شناسی سه وجه، که انشاءالله با صحبتهایی که آقای دکتر دارن بعد در خدمت جناب آقای دکتر فرمایی هستیم برای حسی و تک نزد خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین انه خیر ناصرین و مبین. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.
اللهم صل وسلم.
خوش آمد عرض میکنم به دوستان عزیز و بزرگوار گرامی به جلسه کرسی ترویجی شکلگیری فرهنگ از دیدگاه جامعه شناسی یا رویکرد شناخت‌شناسی سه‌وجهی. خیلی خوشبختیم که در خدمت دوستان عزیز هستیم. جناب آقای بخرد مدیریت جلسه رو به عهده دارن، جناب آقای دکتر فرمایی ناقد هستن و انشاءالله امیدواریم که بحث خوبی رو داشته باشیم و انشاءالله مفید باشه. بحثی که همونجوری که عرض کردم خدمت شما ارائه میکنیم، شکلگیری فرهنگ و انواعش هست از با رویکرد سه‌وجهی. من یه توضیحی عرض کنم خدمتون که قبلا توی مباحثاتی که در پژوهشگاه تحول داشتیم ما به این جمع‌بندی رسیدیم که رویکرد فلسفی تمدن مدرن به دانش، فلسفه، علوم و دنیا دو وجهی است و ما و در جهان اسلام و فرهنگ اسلامی رویکرد سه‌وجهی داریم از لحاظ شناخت‌شناسی. اونا فقط عقل و حس رو به رسمیت می‌شناسن در تولید علم و معارف و دانششون. ما عقل و حس و وحی یا قلب رو به اصطلاح اهمیت میدیم. بنابراین اگر ما ابزار شناخت رو حس و عقل و قلب در نظر بگیریم، در واقع اون بعد سومی که در معارف اسلامی اضافه میشه بعد قلبی است که ممتاز میکنه در واقع دانش ها و معارف اسلامی رو از دانش ها و معارف امروز تمدن مدرن. خب اونا چاره ای هم ندارن، چون منبعی که بتونن با استناد قوی به قلب و الهامات قلبی به اصطلاح متمسک بشن ندارن. به حمد الله ما با وجود قرآن کریم که میدانیم کلام الهی است و ناپذیر هست، اعتقادی که همه مسلمانان از همه دسته و گروه و فرقه دارن اینه که قرآن کریم خدش ناپذیره. خود خداوند تبارک تعالی فرموده که ما این ذکر را نازل کردیم و حافظش هستیم، بنابراین میتونیم به قرآن استناد کنیم به عنوان ملاک صحت برای الهامات قلبی. بنابراین دچار وهم و خیال و نمیدونم زن و گمان و اینها نخواهیم شد وقتی که روی کرده سیستماتیک داشته باشیم به اون. حالا توی این بحثی که ما انشاءالله خدمت شما هستیم تلاش میکنیم که از این سه‌وجهی بودن دستگاه شناخت استفاده کنین برای به اصطلاح معرفی فرهنگ و کاراییش رو نشون بدیم. زمینه ای که نمیخوایم ادعا بکنیم که اون چی که ما میگوییم منتسبه به وحی است، فقط همون روش و روی کرده سوچی رو، یعنی با این فرض که دستگاه شناخت انسان حس و عقل و قلب است، با این فرض وارد مسئله شدیم که خود این فرض رو حالا با استناد به و فرمایشات شهید مطهری از قرآن استخراج شده. این قرآن میفرماید که این سه ابزار در اختیار انسان هست و فقط از این به اصطلاح استفاده کردیم در معرفی فرهنگ. بنابراین حالا در ضمن صحبت ها توضیح خواهیم داد که چگونه باید خودمون رو وصل کنیم به معارف دینی غیر از این سه وجهی بوده. فرهنگ رو تعریف میکنیم مجموعه ادراکات به توافق جمع رسیده. اگر این تعریف رو از فرهنگ بپذیریم که مجموعه ادراکات به توافق جمع رسیده هست، ادراکات ما که از دستگاه شناختمون حاصل میشه با سه ابزار حس و عقل و قلب هست. ابزار شناخت ما این ستا هست که وقتی جریان رشد انسان رو پی میگیریم در 7 سال اول با مدیریت حس این ستا کار میکنن، وارد 7 سال دوم که میشیم با مدیریت عقل این ستا با هم تعامل میکنن، جنبندی هاشون شکل میگیره، و وارد 7 سال سوم زندگی انسان که میشیم با مدیریت قلب این دستگاه شناخت شکل میگیره. این 7 سال سوم در واقع منظورمون رسیدن به سن بلوغ و بعد از سن بلوغ هست که اراده و اختیار انسان شکل میگیره. وقتی اراده و اختیار انسان شکل میگیره دیگه او با توجه به دریافت‌های قلبیش، یعنی هر چیزی رو که باور کرده است، حالا این باور منظورم فقط باور دینی نیست، هر باوری، یعنی هر چیزی رو که انسان میشناسه صورت ظاهرش رو میبینه، حس میکنه، تحلیلش میکنه با عقلش، شاکلش رو در واقع میفهمه و بعد عمل کردش رو، تأثیرش رو، روی کردش رو، هر چیزی که حالا بگیم تمایل بهش رو، آره این تمایل میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه، با قلب اتفاق میفته که در واقع باور شخص در اونجا شکل میگیره. خب اگر این توضیحاتی رو که عرض کردم خدمتون مفروض بگیریم، مجموعه ادراکات هر فردی طبیعتاً یه سری مجموعی از ادراکات ناشی از حسش هست، یه مجموعه ناشی از عقل هست و مجموعه ناشی از قلب که اینا از هم جدا هم نیستن، یعنی متقومه به هم هست. هر چیزی رو که ما میشناسیم هم بعد حسی داره، هم بعد عقلی داره، هم بعد قلبی داره. بنابراین این ستا در واقع با هم هستن، یعنی میتونیم یک چنین تصویری یا به عبارتی ستا کره تو در تو در نظر بگیریم که این مجموعه رو میتونه به خوبی تصویر کنه و به ما نشون بده که اون کره مرکزی دریافت‌های ناشی از قلب یا باورهای انسان هست، کره روی اون دریافت‌های عقلی یا معقولات انسان میشه و کره بیرونی دریافت‌های حسی یا محسوسات شخص میشه. بنابراین اگر با این تنظیمی که توی تصویر سه کره تو در تو رو ما نشون میدیم، اینجوری میتونیم بگیم که اون مرکز رفتارهای انسان همون باورهاش هست که اون با اون باورها ما به ازای عقلی و ما به ازای حسی اون باور رو در مجموعه دریافت‌های خودش قرار میده و با اون عمل میکنه. حالا اینکه از کجا شروع میشه شناخت، اینجا هیچ به اصطلاح مشکلی باهاش نداریم. یعنی ما میدونه یک قلم اطلاعات حسی بیاد توی این مجموعه قرار میگیره، بعد برای خودش ما به ازای عقلی و قلبی ایجاد کنه، یعنی پیگیری کنه برای به دست آوردن ما به ازای عقلی و قلبی، یا یک باوری توی ذهن به اصطلاح قلب ایجاد بشه، ما به ازای عقلی و حسی براش تدارک ببینیم، یا یک اطلاع عقلی بهش برسه، ما به ازای حسی و قلبی براش فراهم بکنه، به اصطلاح مشکلی نیست. یعنی با این روی کرد با به بنبستی برخورد نمی کنیم، برای این که بگیم که حالا حتما اطلاعات از حس یا شناخت از حس حتما شروع میشه، یا شناخت از عقل حتما شروع میشه، یا شناخت از قلب شروع میشه. اصلا اینجوری نیست. میتونه هر یک از اینا منشه آغازین حرکت شناخت باشه، اما اون چی که نهایتا به اصطلاح شناخت انسان رو، یا به عبارتی بگیم فرهنگ فردی انسان رو رقم میزنه، در واقع ارتباطی است که بین این ستا برقرار میشه و تقومی است که این ستا به هم خواهند داشت. خب طبیعی است که وقتی که ما باور محوری خودمون رو هر چیزی قرار بدیم، معقولات ما هم با همون محور شکل میگیره، تنظیم میشه، محسوسات ما هم با همون محور شکل میگیره و تنظیم میشه. یعنی اگر یک انسانی معتقد به ثروت شد و ثروت رو در محور باورهای خودش قرار داد، همه کاره رو ثروت دونست، طبیعی است که معقولاتش هم همونجور ثروتگرا میشه، محسوساتش هم ثروتگرا میشه. اگر قدرت رو قرار داد، همه چیزش قدرتگرا میشه. اگر خدا رو قرار داد در محور باورهاش، همه چیزش خداگرا میشه. که وقتی میاریمش توی اجتماع، این سه تا مثال رو کردم خدمتتون، توی اجتماع که میایم به خوبی ما به ازای خارجیش رو میتونیم مشاهده کنیم. گفته بودیم فرهنگ ادراکات به توافق جمع رسیده است. خب این ادراکات هم حسی است، هم عقلی است، هم قلبی است. پس بنابراین لایه‌های مختلف هر فرهنگ رو میتونیم اینجا به دست بیاریم. در واقع مجموعه اشراقات یا باورهای به توافق جمع رسیده یه مجموعه میشه در جامعه که بهش میگیم ارزش‌ها و اخلاق، اسمش رو میذاریم فرهنگ بنیادی. مجموعه به توافق عقل رسیده یا معقولات به توافق جمع رسیده رو علم و معرفت، اسمش رو میذاریم فرهنگ تخصصی. و مجموعه محسوسات به توافق جمع رسیده رو میگیم فرآوری و مهارت‌ها و رفتارها در واقع، که اسمش رو میذاریم فرهنگ عمومی. پس بنابراین ما لایه‌های مختلف فرهنگیمون با توجه به اون چیزی که عرض کردم خدمتتون میشه فرهنگ بنیادی، فرهنگ تخصصی، فرهنگ عمومی، با اون توضیحاتی که عرض کردم. خب اگر این ستا رو باز پذیرفته باشیم، این همون کره های تو در توی که برای فرد در نظر گرفتیم، میتونیم برای اجتماع هم در نظر بگیریم که کره مرکزیش ارزش ها و اخلاق، کره روی اون علم و معرفت و کره بیرونی رفتار هاست. یعنی فرهنگ بنیادی میشه لایه مرکزی اجتماع، روی اون علم و معرفت در واقع رقم میخوره با توجه به باور محوری به توافق جمع رسیده، و روی اون محسوسات یا رفتارها و اصلا فرهنگ عمومی شکل میگیره. حالا اینجا ما اون سه تا ارزی رو که داشتیم خدمتون، اینجا میتونیم به راحتی راجع بهش صحبت کنیم. یعنی وقتی که
این مجموعه این توافقایی شد فرهنگ بنیادی
فرهنگ تخصصی و فرهنگ عمومی. حالا اونجا هست که ممکنه یک کسی ثروتگرا بشه، یعنی باور بشه. جامعه هم اگر به توافق رسید که ثروت به اصطلاح کارسازترینه، یعنی محوریت ارزش‌ها و اخلاقش رو گذاشت ثروت، ثروتگرا میشه که ما به ازایش رو در عالم خارج جوامع سرمایه‌داری میبینیم، اسمش هم روش هست جامعه سر یا فرهنگ سرمایه‌داری، یعنی معتقد هستن که ثروت همه کار هست، پول داشته باشن ثروت داشته باشن همه کار هست، به مناسبات عقلشون، دانشهاشون، علومشون، علم و معرفتشون بر همون اساس رقم میخوره، رفتارهاشون هم همون جوری میشه، رفتارها تجمل‌گرایی میشه، صورت ظاهر ثروت باید در رفتار نمود پیدا بکنه، علم به دنبال ثروت افزایی میره، اگر پول نداشته باشه اصلا رشد نمی کنه، یعنی باز این رسمیست که در جوامع غربی هست و خب پرتوش هم تا اون حدی که به جامعه ما رسیده کاملا اینو نشون میده. وقتی که ما میخواییم برنامه هامون رو تنظیم کنیم از بودجه شروع میکنیم، از توزیع مال شروع میکنیم، یعنی اون محوریت علم برنامه ریزیمون رو در واقع ثروت قرار دادیم، از ایمان به خداوند توی برنامه ریزی های البته اجراییمون نمی کنیم، توی برنامه ریزی کلانمون از ایمان به خدا استفاده کردیم، توی قانون اساسی میگیم با تقواترین و دانشمندترین نسبت به علوم الهی شجاعترین شخص به اصطلاح در رأس کشور قرار بگیره، ولی یه فقیه اونجا اومدیم باور به خدا رو تو ساختار کلان جامعهمون به اصطلاح با عقل برنامه‌ریزی کردیم و در رفتارم داریم نشون میدیم، اما زیر مجموعه هامون چون هنوز تحول اسلامی پیدا نکرده در واقع همون دنبال رو جریان سرمایه داریست، یعنی بر اساس توزیع بودجه داریم برنامه‌ریزی میکنیم، به مجبور دولت بودجه رو تنظیم میکنه، سالانه به مجلس میده، تصویب میکنه، میاد به اصطلاح سرمشق کار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیره. برای چی؟ برای که دانش برنامه‌ریزیمون دانش آمده از غرب که محوریت سرمایه است. حالا اگر محوریت قدرت شد، نظام‌های سوسیالیستی اینجوریه. دولت که خودش رو نماینده کارگر می‌دونه و معتقده که باید دیکتاتوری کارگری ایجاد بکنه، او همه کاره میشه. شوروی که سابقا داشتیم و فروپاشی شد، در واقع بر این اساس شکل گرفته بود که قدرت محور باورهاست، قدرت رو گذاشتن محور باورهاشون، تنظیمات علمی و تنظیمات رفتاریشون بر همون اساس شکل گرفت. توی رقابت‌هایی که بلوک شرق و غرب با هم داشتن، شوروی همیشه تلاش می‌کرد از لحاظ نیروی نظامی برتر از آمریکا باشه، تمام تجهیزات نظامی که داشت بیشتر بود، سلاح‌های سبک سنگین، موشک‌ها، کلاهپای هسته‌ای، همش سعی می‌کرد بیشتر از آمریکا داشته باشه، چون معتقد به قدرت بود و اینو داشته باشن حتماً. یا مثلا رهبر امروز کشور حالا شده روسیه، اون به اصطلاح فروپاشی شده آقای پوتین، یکی از مثلا ورزشکاران رزمیست، اعتقاد به قدرت او رو وادار میکنه که مثلا قدرت بدنی و به اصطلاح کار رزمی انجام بده. از اون طرف توی آمریکا میبینید که رئیس جمهورها ثروتمنده یا به قطبهای ثروت به اصطلاح وابسته هستند، برای که محوریت فرهنگ بود. از در کشور ما میبینیم که هر کسی که نزدیکتر به ولی فقیه باشد به اصطلاح محترمتر است و در دستگاه های اجرایی به خصوص رؤسای سپاه رو میگیم حتما باید هرچند مثلا رئیس جمهور رو مردم انتخاب میکنن، اما میگیم ولی فقیه باید حتما به اصطلاح رأی رو تنفیذ کنه، که حالا اون رابطه بین جمهوریت و به اصطلاح امامت رو نمیخوایم الان اینجا بحث بکنیم، ولی به هر صورت اعتبارمون از به اصطلاح اعتقاد به خدا و تقوا به دست میاد. پس بنابراین ما میتونیم اینجوری بگیم که فرهنگ های مختلف داریم بر اساس محور باور محوری، ارزش ها و اخلاق محوری رو که انتخاب میکنیم فرهنگ های مختلفی رو میتونیم داشته باشیم. و حتی خورد فرهنگ ها مثلا در دانشگاه محور علمه، بنابراین هر که عالم تر باشد محترم تر است. همه چیز بر اساس محوریت علمی شکل میگیره، آینام ها تنظیم میشه، کلاس ها، هر چی که هست با توجه به افزایش علم شکل میگیره. یعنی خورد فرهنگ های جامعه رو هم این به اصطلاح روی کردی که ما داریم با توجه به اون مبانی سگانه عرض میکنیم خدمتون به خوبی توضیح میده و بهتر از نظریه های فرهنگی که در غرب شکل گرفته میتونه فرهنگ ها رو توضیح بده و توجیه کنه و ما رو به شناخت و تحلیل بهتری از فرهنگ میرسونه. حالا کار رو اگر بخوایم ادامه بدیم با همون باز روی کرده سه بچی، میگیم که فرهنگ خودش یه وجود سه بچی است، یعنی وجه حسی عقل قلبی داره که اونا رو اسمش میذاریم ابعاد فرهنگ. ابعاد فرهنگ اون به اصطلاح بخش یا بعد قلبیش رو میگیم گرایش، بعد عقلیش رو میگیم بینش، بعد رفتاریش رو میگیم دانش کنش. اینجا ما قبلا توی بحث هایی که داشتیم خدمت دوستان عزیز، تو بعضی از بحث ها میگفتیم دانش، تو بعضی از بحث ها میگفتیم کنش، بعد چون فرهنگ از جنس ادراکه کنش بهش نمون، دانش هم که میگفتیم باز یه مقداری زیاد به اصطلاح ابهاماتی رو ایجاد میکرد، حالا میگیم دانش کنش. بنابراین اون گرایش با اون بینش وقتی که به اصطلاح شکل میگیره دانش‌هایی رو برای رفتار ما تنظیم میکنه، دانش کنش‌های ما رو تنظیم میکنه که میشه اون لایه بیرونی فرهنگ. یعنی باز اینو اگر ستا کره‌ای در نظر بگیریم، گرایش ها کره مرکزی میشه، بینش کره روی اون میشه، دانش کنش کره بیرونی میشه. حالا اگر اینو در اون ستا به اصطلاح لایه های فرهنگ ضرب کنیم، چون لایه بنیادی تخصصی عمومی هم خودشون یه وجودهایی هستن که اونا هم ستا به اصطلاح وجه باید داشته باشن دیگه، یعنی گرایش بینش دانش کنش باید داشته باشن، ضربشون که میکنیم یه چنین ماتریسی میرسیم، به یک جدولی این چنینی میرسیم که لایه های مختلف فرهنگ بنیادی تخصصی عمومی ابعاد گرایشی بینشی دانش کنشی دارن که توی این جدول این نقطه خونه به اصطلاح توصیفاتشون آمده است. خب ما با روی کرده شناخت شناسی سه وجهی تا اینجا رسیدیم به نقطه عامل که فرهنگ رو میتونه به ما معرفی بکنه، رفتیم به دنبال این که خب این فرهنگ های کلان و عمده ای که در جهان امروز ما باهاش مواجه هستیم چه فرهنگ هایی هستن، چه مشخصاتی دارن. یعنی ما به ازای این توصیفاتی که میکنیم میگیم گرایش بنیادی یا بینش بنیادی، دو تا فرهنگ رو در نظر گرفتیم، فرهنگ اسلامی و فرهنگ تمدن مدرن که بر اساس سکولاریزم شکل گرفته، حالا اسمش میذاریم فرهنگ سکولار. ببینیم اینا ما به ازاهای این توصیفاتی که توی جدول فرهنگ آوردیم، ما به ازاهاشون چیست و رسیدیم با نظر دوستان عزیزی که باهاشون بحث و گفتگو داشتیم، عمدتا جناب عقلی بودند و جناب دکتر جاجرمی‌زاده. جلسات بحثی که داشتیم جناب حجت الاسلام نیری هم حضور داشتند، آقای فارسی نژاد هم جسته و گریخته تشریف می آوردن، آقای دکتر مؤمن زاده هم باز کما بیش تشریف می کردن، اما عمدتا مسئولیت این کار رو دوش بنده و جناب آقای دکتر تقوی و جناب آقای دکتر جاجرمی‌زاده بود که این به اصطلاح ما به ازاها رو تو این فرهنگ ها تلاش کردیم که به دست بیاریم. حالا دیگه بعد از اون جلساتی که سالهای قبل داشتیم، یعنی در واقع سالهای قبل از حوالی خلاصه آخر دهه 80 و اوایل دهه 90 بود که این جلسات رو در خدمت دوستان داشتیم، بعد از اون دیگه خود من هر تغییری که به نظرم رسید روی این روشلا اقلام کم و زیاد کردم و این نهایتا به این جنبندهی که شما روی تابلو ملاحظه می فرمایید رسیدیم، یعنی به این جنبندهی رسیدیم که گرایش و بنیادی فرهنگ اسلامی اعتقاد به خالقیت و ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی خداوند تبارک و تعالی است. نمیتونیم فقط بگیم خالقیت، خدا را فقط خالق بدونیم. خیلی از سکولارا هستن که خدا را هم خالق میدونن و خدای ساعت ساز در واقع توی متون رو صحبت میکنن، میگن خدای ساعت ساز، خدا را میگن یه ساعتی رو ساخته، خود کرده، داره کار خودشو میکنه، دیگه دخالتی نداره. اما توی اعتقادات اسلامی معتقدیم که خداوند رب العالمین است، ربوبیت تکوینی و تشریعیش حاکم هست و در حال عمل هست. بنابراین این ستا میشه اون گرایش بنیادی در فرهنگ اسلام. در فرهنگ سکولار چون همه چیز به انسان ختم میشه، دیگه واقعیت غیبی وجود نداره، انسان اشرف اسلام موجودات میشه، بنابراین انسانگرایی شکل میگیره که باز پیگیریش رو توی تمدن مدرن و آغاز پیدایش تمدن مدرن وقتی که بررسی میکنیم به همین میرسیم که سکولاریسم و انسانگرایی در واقع دو تا مکتب اصلی زیربنایی تمدن مدرن هستن. خب بینش بنیادی اسلامی اعتقاد به واقعیت غیب و مشهود هست، همه چیز بر پایین پایه این دو واقعیت تعبیر و تفسیر میشه. هستی شناسی در فرهنگ سکولار بر پایه واقعیت مشهود هست و خرد ابزاری ابزاری است که میتونه این واقعیت مشهود رو درک کنه و به شناخت بهش برسه. وقتی خدا رو قبول کردیم، واقعیت ها رو غیب و مشهود دونستیم، خب عمل میکنیم، طبیعتا عملگرایی داریم، اما برای رسیدن به خدا تقرب جویی، همین رفتارهای اسلامی برای تقرب جوییست. یعنی دانش کنش ما اینه که هر کاری میکنیم قربتن الله باشه، نماز میکنیم قربتن الله، روزه میگیریم، درس میدیم، کسب و کار میکنیم، در هر چیزی که هست قربتن الله باشه. چرا میخواهیم عبودیت الهی کنیم؟ میخواهیم بگیم که ما عبد الهی هستیم، میخواهیم به اصطلاح عبودیت خودمون رو در واقع نشون بدیم. بنابراین برای این که بگیم عبد الهی هستیم، تمام رفتارهای خودمون رو بر همون اساس تنظیم میکنیم. خب این میشه اون لایه بنیادی، یعنی ارزش ها و اخلاق بنیادی جامعه اسلامی، فرهنگ اسلامی ایناست که به حمد الله امروز توی جامعه ما به شدت به اصطلاح حضور داره و به خصوص ملت انقلابی ایران این فرهنگ رو کامل پذیرفتن. در فرهنگ سکولار وقتی همه چیز شد انسان و واقعیت شد واقعیت مشهود، خب باید از دنیا لذت بر، لذت جویی میشه، دانش کنش، یعنی هر رفتاری رو بخواد شما تنظیم بکنید برای لذت بردن از همین مادیات است. سود جویی، عملگرایی به معنای هر کاری از دستمون برمیاد، اونجا عملگراییش تابع تقرب جویی و عبودیت توی اسلام. اینجا نه، عملگرایی هیچ قیدی نداره. برای الان دولت مثلا آمریکا هیچ قیدی وجود نداره که به اصطلاح به هر کشوری بخواد حمله کنه نکنه، هر کدش بخواد بکنه بنابر منافعش. وقتی میگن که آقا شما چرا اومدید توی مثلا خاورمیانه، چرا اومدید توی غرب آسیا، چرا اومدید توی خلیج فارس، میگه که منافع من در خطر است. بنابراین به اصطلاح عملگرایی اونها به قید و شرطه، هرچند خیلی از این عملگرایی ها آخرش وقتی ارزیابیش میکنن طبق منفعت جویی و سود جویی میبینن اشتباه بوده. مثلا هزینه هایی که در عراق اینجا انجام دادن، خب عملگرایی اونها رو کشونده اومده، خب تخریب کردن، تعدادی کشتن، خیلی کارا اونجا انجام داد. بعد الان وقتی میرن ارزیابی میکنن، ارزیابیشون بر اساس سود و زیان مادیه، سرمایه‌ن دیگه به محور باور. من میگن اونقدری که خرج کردیم منفعت نبرد. توی افغانستان اونقدری که خرج کردیم منفعت نبرد. یعنی روی کرد فرهنگی بر اساس این ارزش‌ها و اخلاق تنظیم میشه و توجیه میشه. یعنی توی جامعه هم همینجوری توجیه میشه، یعنی مردم هم همینجوری میپذیرند. اون فرهنگ غالب بوده. خب وقتی که این فرهنگ شد، دانش‌ها یعنی فرهنگ تخصصی بر همین اساس شکل میگیره، علم هم دنبالشه. ما خیلی هم تعجب میکنیم مثلا امروز چرا هابرماس دفاع میکنه از حمله مثلا اسرائیل به غزه و اون گروه به اصطلاح همفکرانش، از مبنای به اصطلاح دانششون بود. یعنی اونهایی هم که دفاع اینجوری علنی نمی کنن، توی ذهن خودشون، توی قلب خودشون این عمل توضیح شده است، مخالفتی باش نداره، توجه نمی کنن که حالا چه جنایت انسانی در صورت می گیره. منفعتش رو نگاه میکنن، میگه اسرائیل زور داره، دانش داره، نمیدونم چه داره، ثروت داره، بنابراین حق داره که، یعنی حق رو به ثروت میده، نه حق رو به انسان و به اصطلاح وجود انسانی که باید الهی تصورش کنه. بنابراین دانش ها هم معید اون پایه های ارزشی و اخلاقی میشه. چرا؟ برای که گرایش دانش های اسلامی مبتنی بر تجربه و عقل و وحی هر ستاش هست. باز این ستا با هم متقومن، این اون حس و عقل و قلبی که عرض کردیم و از هم جدا نیستن، دور نیستن. اما توی دانش‌های سکولار تجربه فقط جواب میده. اگر میگن حتی مثلا گفته میشه که رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل میگه که شما سودی نمی کنی از حمله به غزه و بهتره که یه جوری جمعش کنی، یا مثلا مسئول سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا به نخست وزیر اسرائیل میگه که به رفح مثلا حمله نکن، اگه رفتی دیگه نمیتونی توش نسلش برگردی. بر اساس تجربه میگه، یعنی تجربه ای که در عراق به دست آوردن، تجربه ای که در افغانستان به دست آوردن، میبینه همه کارا رو انجام دادن، همه تخریبات و اشغالها، اما باز نهایتا رویکرد اسلامی در اون کشورها باقی مونده. بنابراین غزه هم همینجوره، هرچه اینها تلاش کنن بر اساس تجربه الان به این نتیجه رسیدن که به مثلا اسرائیل بگن که یه مقداری با قول معروف کتابی، حالا اونا چه میکنن کاری نداریم. بخواهم عرض کنم خدمتون که باز بر مبنای تجربه رفتارها شکل میگیره توی فرهنگ سکولار. چرا؟ چون دانششون هم بر همون اساسه، دانش تجربی است. الان دانش‌های دانشگاهی ما چون تحت تاثیر همون به اصطلاح مراکز علمی و فرهنگی غرب هست، دانش‌هاش تجربی است. علوم انسانی مون هم می‌خوایم تجربی باشه. اگر صحبت از این می‌کنیم که به شاخ حوزه و دانشگاه با هم ارتباط برقرار بکنن، در اینه که میخواین معارف وحیانی هم در علوم حالا در حد انسانی ملاحظه بشه. همه کسانی که صحبت از علوم انسانی اسلامی میکنن میگن یا باید دانش بنیان باشه، ببخشید قرآن بنیان باشه، یا فلسفه اسلامی رو در نظر بگیره، امور وحیانی رو در نظر بگیره، فلسفه و وحی رو، فکر رو در نظر بگیره. همه ترکیب هایی که ما اینجا توی پژوهشکده تحول بررسی کردیم برای علوم انسانی اسلامی، یه جوری میخوان وحی رو هم با تجربه و عقل همراه کنه. برای چی؟ برای که خب پایه به اصطلاح شناخت ما اینه. اگر فقط برگردیم به سابق، فقط هم تجربیه، اما اینکه باز غالب فعلا در دانشگاه های ما همون در واقع علوم تجربه است که به پایه تجربه به رسمیت میشناسن دانش رو. پس دانشی که فقط به تجربه اتکا میکنه همون دانش سکولاره. اگر اومد اون سپایه تجربه و عقل و وحی رو در نظر گرفت و هماهنگی اینها رو به اصطلاح در نظر گرفت و الگو ساخت و با اون الگو علم ساخت شد، میشه علوم اسلامی. دانش‌های عملی، دانش‌هایی که رهنمود اجرایی به همون میده، هم توی اون به اصطلاح ستون سوم در هر دو فرهنگ شکل میگیرند و ما در فرهنگ عمومیمون در همون پایه شکل میگیره. دستورالعمل رفتاری برای مردم درست میکنیم. سکولارها با رویکرد خودشون، اسلامی ها با رویکرد خودشون به اصطلاح زمینه اجرایی و رفتاری برای مردم درست میکنن و شکل میدن. بنابراین در فرهنگ عمومی ما گرایشمون به احکام ارزشی، توصیفی و تکلیفی الهیست. میخوام هرچی خدا گفته اجرا کنیم. ارزشی اون به اصطلاح حب و بغض های ما رو تشکیل میده. احکام توصیفی رفتارهای عقلی، منطق، روش تفکر، فلسفه با رو رقم میزنه و احکام تکلیفی رفتارهای ما رو شکل میده. بنابراین گرایش جامعه عمومی یا فرهنگ عمومی اسلامی تبعیت از احکام است. در جوامع سکولار میگن ارزش‌های اجتماعی از کجا به دست میاد؟ چون انسان رو مبنا قرار دادن و عالی ترین گوهر وجودی انسان خرد است، میگن خرد جمعی. برای اینکه در خرد جمعی به توافق برسن میگن اکثریت. بنابراین ارزش‌های اجتماعی ارزش‌های اکثریت است. به عبارت خیلی عامیانش بخوام بگم، هرچی مد میشه، ارزش‌های به اصطلاح اجتماعی هم ارزش‌های به توافق اکثریت رسیده انسان‌ها، عقل‌های انسان است. خب یه وقتی تحت تأثیر اعتقادات مثلا مسیحیت، هم جنسگرایی براشون مذموم بود. الان چون اون اعتقادات کم شده، ارزش‌هاش به اصطلاح زائل شده خیلی‌هاش در جامعه‌شون، خب یه اکثریتی هم پیدا شدن میگن ما میخوایم اینجوری زندگی بکنیم، قانونیش میکنن، ارزش بهش میدن، توی فیلماشون، توی کتاباشون، توی مدارسشون سعی میکنن که اینا رو نوعی توجیه کنن که مردم باور کنن که خب اینا آدم عادی هم عیب نداره باشه. بینششون، بینش های ما میشه معروف و منکرهای دینی، مال اونا میشه هنجارهای اجتماعی که تابع باز هم و ارزش های اکثریتیه. این مود رو که عرض کردم اینجا بیشتر ازش استفاده میشه تو دانش های رفتارهای جمعی. مودهای اجتماعی، رفتارها و هنجارهای اجتماعی هست که اکثریت قبولش دارن. هر اکثریتی پیدا شد و یه چیزی رو پذیرفت به اصطلاح هنجار اجتماعی میشه. در لباس پوشیدن هاشون، در فکر کردن هاشون، در همه این به اصطلاح رفتارهای اجتماعی در فرهنگ عمومی هنجارهای اکثریت هست که غالبه. نهایتاً اون چه که به دست میاد از مجموعه این تعاملات که همش وابسته به همه، متکی به همه، متقرب به هم دیگه هست، در تمدن اسلامی میشه سبک زندگی اسلامی. و در تمدن مدرن میشه سبک زندگی سکولار. به عبارت امروز ما توی جامعه خودمون چون در خیلی از اقلام رفتارهای فرهنگیمون تابع فرهنگ مدرن هستیم، سبک زندگی سکولار رو داریم پیگیری میکنیم و تابع شدیم. خب در اون بخش هایی که تابع فرهنگ اسلامی هستیم، سبک زندگی اسلامی رو قائل هستیم و حالا توی گروه های مختلف اجتماعیمون با متفاوته، بر حسب این که تا چقدر از اون پایه هایی که عرض کردیم خدمتون، از اون به اصطلاح 8 خونه قبلی داریم تبعیت میکنیم، سبک زندگیمون به همون مقدار از اونها بهره میگیره. بنابراین تقریبا اینجوری میتونیم بگیم که رفتارهای همه ماها ارتباطی است، ارتباطی است از فرهنگ اسلامی و فرهنگ تمدن مدرن. من چون وقتمون چندان زیاد نیست و تقریبا 3 ربع وقت گرفتم، 3 جدول دیگه داریم، اونا رو خیلی توضیح نمیدم چون جامعه هم خودش تقسیم میشه به سیاست و اقتصاد و فرهنگ. بنابراین ما در جامعه فرهنگ سیاسی داریم، فرهنگ فرهنگی داریم و فرهنگ اقتصادی. فرهنگ سیاسی جامعه اسلامی و سکولار این اقلامشه. ما میگیم ولا حول ولا قوت الا بالله، ولایت الهی رو قبول داریم، امامت رو قبول داریم، اونا اصالت حاکمیت انسان براشون به اصطلاح مهمه، و بقیه اقلامی که عرض کردیم خدمتون که نهایتا ما تو فرهنگ عمومی مشروعیت میدیم به ولایت فقیه به عنوان جانشین امام معصوم، چون باید جانشین خدا روی زمین، خلیفه خدا روی زمین حکومت کنه. پس الان ما رسیدیم به ولی فقیه که نزدیکترین شخص به امام معصوم هست. اونا نه، چون اکثریت رو پذیرفته بودن، لیبرال دموکراسی براشون مهمه، هر کسی رأی اکثریت را آورد حاکم می شود و نهایتا استقرار لیبرال دموکراسی در اونها شکل می گیره و در جامعه ما مردم سالاری دینی می شه جمع‌بندی در واقع فرهنگ سیاسی اسلامی. فرهنگی هم توی این جدول اقلامش معرفی شده که ما علم مطلق را از آن خدا می دونیم، اونا به علم بشر قائل هستن. ما میگیم که هزاران دانشمند ربا رو در سیستم های مالی توجیه میکنن، ولی یه حکمی که خدا میده که ربا باطل است، ربا حرام است، همه اونا رو باطل میکنه. به اصالت رو به علم الهی میدیم، اونا نه، اصالت به علم بشری میدن، یا تحقیق شده نمیدونن، اقدر دانشمند گفتن میپذیرن. و نهایتا نظام فرهنگی اسلامی با نظام فرهنگی تمدن مدرن با هم تفاوت میکنه که حالا دیگه من وارد چیزش نمیشم، جزئیاتش نمیشم. ما دنیا آخرت گرا هستیم، اونا دنیا گرا هستن. در اقتصاد ما اساسا ایمان به رزق حلال و حرام داریم، هر چی که به دست میاریم حلال و حرامش میکنیم تا مصرفش کنیم. اونا نه، هر چی که به دست بیارن، اگه به دست آورد مالکش شد مال خودشه، بنابراین حفظ میدن هر چی شرط داشته باشه. ما میگیم نه، اگه حلال و اگه حرامه اصلا ما نمیتونیم در تصرفش بود. بنابراین از اینجا او گرایش اصلی اقتصادی در اقتصاد اسلامی شکل میگیره تا نهایتا به اصطلاح فرهنگ اقتصاد اسلامی حاکم بشه و اونها فرهنگ سرمایه‌داری و سوسیالیستی محصول به اصطلاح دانش‌های اقتصادیشون شده، که باز توی این جدول ما تلاش کردیم که اقلامش رو خدمت شماها ارائه و معرفی کنیم. من بیشتر از این تصدیع نمی کنم و صلی الله علی رسوله و آله الطیبین الطاهرین.
قبل از اختصار چی بود؟
سیاست فرهنگ.
فرهنگ این اقتصاد
فرهنگ
بود
سیاست
هم آجی آجی تو کتاب تو نم هست
توی نیست جد
بله هست
فره
اصل
چهار باید باشه تو
بله هست
اصل چهار یاری عنوان اصل چهار
صفحه صده
بود قلب بگنی سیاسی شد
نه
تشکر میکنم آی دکتر از ارائه کامل و جامعی که داشتید. خلاصه ای که من برداشت کردم این بود که از ابتدا روی 3-7 سال رشد و پایه حس و عقل و قلب مبنای رشد انسان گرفتن، بدون بال اون اومدن فرهنگ بنیادی و تخصصی و عمومی رو روی همین سپایه پایه ریزی کردن، بدون بال اون دوگانگی بین غرب و اسلام رو که فرهنگ سکولار، نگاه سکولار به فرهنگ و نگاه اسلام به فرهنگ با ارجحیت قلب بر عقل و حس، این و خروجیش هم شد قلب در واقع بنیانش و ابعاد لایه‌های مختلف فرهنگ سیاسی و فرهنگی و اقتصادی رو شرح دادن که حالا در خدمت جناب آقای دکتر خرمایی هستیم تا چنانچه وجهی برای سوال یا توضیح بیشتر دارن به فرمان در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مثل همیشه از فرمایشات آقای دکتر زاهد استفاده میکنم و نکات بسیار خوبی رو با زبان تلخیص بیان میکنم و این یکی از ویژگی های فرمایشات آقای دکتر هست. شاید در بین از دید من یکی از نظریاتی که سعی شده که وارد بحث تولید علم دینی بشود رویکرد سه‌وجهی هست، یکی از موفق ترین نظریاتی که در این حوزه ارائه شده. برخی از مواقع نظریاتی ارائه می شود که یا بسیار بسیار انتزاعی و ذهنیه که ما خیلی نمیتونیم در عملا به کارش بگیریم، بعضی از مواقع برخی از نظریاتی هست که قابلیت ورود به واقعیت رو خیلی خیلی ندارد، این یکی از اون زمینهایی هست. اما روی کرده سبچی روی کردیه که حاصل تلاش محققانه آقای دکتر زاهد هست، شاید نزدیک به بین 12-13 سال همونطور که خودشون خدایی دکتر اشاره کردم این کار زحمت برده است. منم این کتاب رو حداقل بخش عمدهش خوندم تا اونجایی که مربوط به ارائه حالا هست. خب یکی از بزرگترین امتیاز این دیدگاه اینه که یک بستر خوبی رو برای توصیف در اختیار ما میذاره، برای ما امکان طبقه بندی برخی از دیدگاه ها و مقایسه برخی از دیدگاه رو فراهم میکنه، همونطوری که خود آقای دکتر زاهد اقدام کردن. برخی از رویکردهای سکولار و رویکردهای دینی رو از اون منظر مورد مقایسه قرار دادن و مقایسه خوبی هم هست و محورهایی رو برای ما آقای دکتر زاهد برشمردن که تفاوت‌های اساسی چیست. اما تعریف بسیاره، منتها شاید اینجا گاهی ما موقع میگیم ناقد باید یه چیزی هم بگوید که و اون نکاتی که ما میخواییم بگیم در قالب شاید نقد نباشد، شاید در قالب سؤال کنجکاوی ذهنی باشد که این کنجکاوی ذهنی یک کنجکاوی ذهنیه کسی است که دوست داره بیشتر یاد بگیره از این نظریه و اون دیدگاه. من چند مورد رو اشاره میکنم روی این بستر و روی این دیدگاه. این دیدگاه به نظر میسید تفاهمیه، یعنی به فهم ما داره کمک میکنه، از با قیاسی که انجام میده، با مقایسه‌ای که بین، با پذیرش برخی از معیارها، یعنی سه وجه عقل، قلب و محسوسات رو یا حس رو در این دیدگاه مورد توجه قرار گرفته است و از اون قالب محقق وارد حوزه کار میشود. حال اگر یکی بیاد بگه که خدمت آقای دکتر زاهد، بگه آقای دکتر زاهد من منشأ شناخت رو فقط این ستا نمیدونم، منشأ شناخت بخصوص علوم شناختی جدید دارن منشأ شناخت رو، منشأ شناخت رو خیلی وسیع تری رو از این قاعده دارن مطرح میکنن و لزوماً این که ما بیایم یه طبقه بعدی بکنیم بگیم که شناخت یا شناخت قلبی است یا شناخت عقلی است یا شناخت حسی است، این ممکنه اگه کسی بگوید که آره داریم حتما در واقع آقای دکتر سوال میکنم، خب شما بگید به جز حس مثلا روانشناسان امروز چی میگن راجع به شما؟ میگه که embodied cognition، شناخت بدنی، اصلا ما یه شناخت بدنی داریم، ما حرکت که میکنیم با حرکت کردن شناخت پیدا میکنیم، حرکته میاد، یعنی از بچه کوچولو که داره حرکت میکنه با حرکت کردن شروع به شناخت پیدا میکنه. خب پس یا مورد دیگری هم داریم که الان این نظریه باست بیاد اینو تعبیم کنه و و و چند تایی حالا میتونیم وارد این حوزه بس بشمیم و راجع به صحبت بکنیم. دیگر این که یه بحث اصلی اینجاست که محقق میره یک دیدگاهی رو مطرح میکنه، یک مراحل رشد شناخت رو مطرح میکنه، میگن مراحل رشد شناخت 7 سال اول حس، 7 سال دوم عقل و 7 سال سوم قلبه. چون برای من روانشناس یا برای من یک محققی که روانشناسی رشد رو سالها خوانده است و احاطه بر کل نظریات حداقل نسبی به صورت نسبی وجود دارد و یا آقای دکتر گودرزی یا و حداقل در هر دوره چندین در واقع واحد درسی رشد تو هر دوره معمولا روانشناسان پاس میکنم، روانشناسان میگن آقای دکتر زاهد این مراحلی که شما گفتید اینا مراحل رشده، این از کجا، بنیان این مراحل رشد از کجا آمده است؟ چون باز این یه فرض عقلیه، یعنی یه فرض محققانه است، مثل همون کارهایی که فیلسوفان اشاره میکردن یا در بحثهای علم و نفسی خود ما وجود داره. این که ما بگیم که 7 سال اول فقط حسه، نه، همون موقع عقلم داره کار میکنه، همون موقع هم داره قلبم، حالا قلب به معنایی که اراده و اختیاره داره وارد حوزه عمل میشه. یعنی بچه از همون موقعی که به دنیا میاد به دوزی دوره اینا با هم هم اصلا یه جوری با همایی دارن. و این که بگوییم این 8 سال یک مقداری میگیم این مبنای نظری، چون وقتی داریم آی دکتر زاد تو کتابشون البته اینا رو وقتیش اشاره کردن، مثلا میگن شهید مطهری یا میرن سراغ مبانی نظر یا علامه طباطبایی، این زمینه ها رو دارن نشانه میکنن. بس بر سر اینه که خب این مبحث تا چه اندازه با یافتهای نوین امروزه همخانه، چون یکی میاد یه نقدی رو این قضیه بکنه میگه نه، بخصوص یه نقدی بکنه میگه این سبج رو من زیر سوال میبرم یا این مراحل رو زیر سوال میبرم، طبیعتا نظریه اینجا دچار تزلزل خواهد شد و این زمینه اتفاق میفته. کما اینکه مسائل دیگری هم ممکن اتفاق بیفته، مثلا آقای دکتر زاهد اشاره بر در واقع عامل قلب میتونه میگن، و اتفاقا آگوست کونت هم میگه قلب، یعنی کونت هم وقتی نگاه میکنه میگه قلب، یعنی اسم قلب رو میگن و قلب رو میبره در زمره نیازهای آغازین، میاد آره 8 در واقع نیاز اصلی وجود داره و میبره تا عواطف، میگه این قلبه، این قلب، قلبی که آگوست کونت مطرح میکنه و قلبی که آقای دکتر زاهد مطرح میکنن متفاوته. اما من میخوام یه قیاسی بین اینا داشته باشم. آگوست کونت حداقل پدر علم پازیتیویستیک میگن که چون انسان اسیر قلبشه، اون اینجوری مطرح میکنه، میگه چون انسان اسیر قلبشه لذا هر فعالیت عقلی که میخواد انجام بدهد، خیلی خوش آمدتون، هر فعالیت عقلی که میخواد انجام بده تحت تاثیر قلبش قرار میگیره که همون بیشتر منشه مناشه غریزیاش هستن و لذا عقل خیلی قابل اعتماد نیست. چون خیلی قابل اعتماد نیست تحت تاثیر عواطفه، حالا ما بیایم یه کاریش کنیم، بیایم با تجربه همراهش کنیم و با شواهد همراهش کنیم که بتونیم بگیم که آها حالا من میتونم اعتماد بیشتری رو باید داشته باشم. اما عقل آنچنان که قلب آنچنان که در دیدگاه سوچی مطرح، باورها هستن از دید محققی که روی کرده سوچی رو دارن مطرح میکنن، باورها هستن. خب این در این که قلب این است یک علامت سوال بایستی جلوش گذاشت. اما نگاه کنید، ما تو صحبت‌های آقای دکتر زاهد هم هست، یعنی وقتی که دارن در واقع دیدگاه خودشون مطرح میکنن، یک کاری که میکنن شدیداً به علوم غرب میتازن، یعنی علوم غرب همش تحت تاثیر محسوساته، همش علم محسوسه، با محسوسات خیلی قابل اعتماع نیست. من حالا اینجا یه سوال مطرح میکنم، میگم آقای دکتر زاهد آگوست کونت از اونوری افتاد، یعنی گفت که قلب تحت تاثیر در واقع عقل تحت تاثیر اون قلبیه که اون داره میگه و زیاد قابل اعتماد نیست. ممکنه من میگم آقای دکتر زاهد ما از این ور نیفتادیم، یعنی اینقدر باورها قوی میشن، میاد اینقدر عقاید دینی گاهی ما وقت در جمع خودمون مطرح، اینقدر نسبت به دین تعصب داریم که جمع خود ما نیست که اشکالات جمهوری اسلامی رو نمیبینیم، خلاها رو نمیبینیم، کمکاری ها رو نمیبینیم، همینجوری میخواییم روشون یه شکلی بگیم نه نه اینجوری نیست، این اشکال از اینه، اشکال از نظریه نیست، اون اینجوری نیست. یعنی اینقدر این قلبه، اینقدر این باوره، در واقع باور راسخیه که در همه ما هم هست، که اصلا ممکنه دوچار خطا بشین. یعنی آگوست کونت از یه طرف افتاده، ما هم ممکنه از یه طرف دیگه بیفتیم. و کی گفته که علوم غربی بر پایه محسوساته؟ اصلا ما علوم غربی با تئوری میبرند، وابسته به تئوری هم و تئوری ها و اون تئوری ها خب عمدتا قیاسی هستند. ما 80% تئوری هایی که در روانشناسی آقای دکتر گودرز داریم تئوری های قیاسی هستند، یعنی عملا تئوری های تجربی نیستند. ذهن محقق اونا رو خلق میکنه، بعدا میاد در تجربه محکم میکنه. یعنی لزوما یا خانم دکتر فلسفه غرب، ما اصلا آلمان میریم مهد تمدن فلسفه است. کی گفته که این تمدن، کی گفته فلسفه غرب وابسته به محسوسات؟ علوم عقلی هند و اون محسوسات بر پایه عقلیات بنیان گذاری شدن. ما نمیتونیم بگیم آها علم غرب فقط بر پایه محسوساته. یعنی نگرانی گاهی ما وقتی به وجود میاد شاید این دیدگاه هایی مثل دیدگاه سوجهی ما رو به یک باورهایی در واقع، هرچند همیشه اینو اعتقاد داریم و همیشه داریم بیان میکنیم، میگیم که مشاهده نظریه باره و هممون هم پذیرفتیم که مشاهده نظریه باره. و اگر اینو پذیرفتیم که مشاهده نظریه باره، بایستی مراقبه خودمون هم باشیم. یعنی نکنه نظریات ما به گونه باشد که اینقدر بار اعتقادی داشته باشه که این بار اعتقادی بیاد چه کار بکنه؟ بیاد برخی از واقعیت‌های موجود در جامعه رو اصلا نبینه و ما رو دوچار چالش کنه، ما رو دوچار اون چیزی که به دست میاریم ما رو دوچار یه خطا بکنه. چون یه وقت صحبت از علم میکنیم، یه وقت صحبت از علم میکنیم که ما بر پایه علممون دست به تصمیم گیری بزنیم. اینا دو چیز منفک از هم خواهند بود و خواهند شد. بنابراین یک نکته‌ای که روی این قضیه هست و بارها خیلی از محققین دارن روش تاکید میکنن و حتی محققین در ایران دارن روش تاکید میکنن، میگن شما از هر روشی میخوای اطلاعات رو جمع‌آوری بکن، اما بیا به من بگو که این اطلاعات خودت چطور محک میزنی؟ ملاک محک زدنش چیه؟ ملاک محک زدنش، ملاک رواییش یا اعتبارش اینجا چی است؟ من ممکنه از محققی که نظریه سوجهی رو داره میگم که آقای دکتر زاهد، ملاکتون برای این که بگید که اینا رو من در واقع این شکلیه که من دارم ترسیم میکنم و به جز این اون ملاکی که داره اینو داره رصد میکنه و داره اینو محک میزنه، این ملاکی چیه؟ چون ما بگیم خب من از وعی بیرون کشیدم فقط. تمام علوم اسلامی دارن همین کارو میکنن، دارن از وعی بیرون میکشن. عملا شاید بگیم اصلا بس جلسه گذشته اون اجتهاد خانم دکتر امر اعتباریست، جز اعتباریاته. نه تمام علوم مجتهدات در واقع علمی که تولید میکنن، علوم به قول از دید حضرت علامه اعتباری هست. خب اونا هم البته علم اصول میاد یه پایه‌ای برای مبنای خودش فرض میکنه و یه ملاکایی برای خودش فرض میکنه. من خدمت آقای دکتر زاهد میگم بله علم اصول میاد یه ملاکایی فرض میکنه. ملاک این که ما بپذیریم این دیدگاه سوجهی یک دیدگاه هست که معتبره، این ملاک رو ما میخوام از کجا بیاوریم؟ این بحث مهم است. اما نکته دیگری که من میخوام اینجا عرض بکنم اینه که دیدگاه سوجهی همیشه سعی میکنه که همه چی رو بیاره در قالب سوجه قرار بده، یه ماتریس ایجاد بکنه، یه ماتریس 3 در 3. همیشه رو بحث ماتریس 3 در 3 تاکید زیادی داره. یعنی همین الان مثلا دیدگاه سبجی راجع به فرهنگ رو اگر ما بپذیریم، میپذیریم گرایش، بینش، دانش رو اینا رو میپذیریم، میگیم خب این سبج اصلی که نظریه پرداز اومد بنا رو برای این قضیه قرار داد. اما این که ما بگوییم فرهنگ بنیادی تخصصی عمومیه، شاید یکی دیگه اصلا یه تعریف از فرهنگ داشته باشه که 10 تا معیار برای فرهنگ فرض بکنه. ملاک های مختلف به فرهنگ این و خیلی ملاک. آیا این که ما بیایم یک چارچوبه ای رو فرض بکنیم و همه چی رو بخوایم توی ماتریس 3x3 ببینیم، ما رو دوچار یک نوع معدودیت دیدگاهی نمی کنه و ما رو به اونجا نمی کنه؟ البته یادمون باشه که ما نمیخوایم اینو زیر سوال ببریم که این جزء یک طبقه بندیه که الان طبقه بندی محققانه است که میتونیم خیلی چیزا رو باهاش مقایسه بکنیم، خیلی از معبرا رو به دست بیاریم. این اصل منتها آخرین نکته دارم وقت زیاد میبرم نه باش. آخرین نکته ای که میخوام اشاره روی قضیه بکنم این است که به عنوان مثال الان در این حتی در این جدول وقتی داریم میبینیم میگیم آره در من میخوام یه داستانی رو عرض کنم خدمتون. یه روز من یه دانشگاهی بودم آقای دکتر زاهد، از بعد حادثه استاد فلسفه خانم دکتر نداشتم، من روانشناس رو آوردن گفتم فلسفه درس بده، فلسفه تعلیم و تربیت درس. منم اومدم فلسفه گفتم، کسی دیگه نبود خانم دکتر، من خوندم رفتم کتاب خوندم، دانش فلسفه هم نداشتم، رفتم کتاب خوندم اومدم فلسفه گفتم. خب تمام روی کرده فلسفی رو اومدم همجوری اشاره کردم، گفتم گفتم گفتم، رسیدم به اسلام. وقتی رسیدم به اسلام اومدم خب تو اسلام اینم هست و اونم هست و اونم هست و اینم هست و فلان، یکی از دانشجوها یه درس خیلی قشنگ به من داد اونجوری، گفت که استاد تو تمام ویژگی های خوب همه این رویکردهای فلسفی گرفتی، گفتی تو اسلام هم همه اینا هست، اصلا تو چی گفتی؟ گفت تو چی؟ یه درس بزرگی، درسی که دانشجو من داد، درس خیلی بزرگی بود، گفت که تو اونا این حرفا رو زدن، حالا تو میای با استفاده از این حرفا داری میگی این خوباشو گرفتی گلچین کردی. و من دارم اینو میگم آقای دکتر زاهد، مثلا اینجا میگیم رویکرد اسلامی میگه عملگرایی، تقرب جویی، عبودیت، مگه تو رویکرد اسلامی سودجویی نیست؟ چرا فقط میگیم سودجویی فقط تو رویکرد سکولاره؟ چرا بگیم لذت طلبی؟ مگه این مسلمان نباید لذت ببره؟ چرا در واقع ما بگیم مسلمان نباید لذت ببره؟ فقط بگیم فقط بشینه مثلا عبودیت فقط تو اون حوزه باشد، یا چرا در واقع سبکای تمدنی که بگیم، یعنی گاهی مواقع من میخوام بگم اتفاق خاصی میافتد، اتفاق خاص اینه که شاید همون دیدگاه اعتقادی من باعث بشود که برخی از ویژگی های خوب جوامع دیگر رو نبینیم، یعنی همش تهاجمی عمل کنیم به سمت جوامع دیگه و اشکالات خودمونو نبینیم، اشکالات خودمون نبینیم، ولی اشکالات خودمون واقعیته که واقعیت رو باید بررسی کنیم. من الان اینجا میگم که خدمت آقای دکتر زاهد، میگم آقای دکتر زاهد این دیدگاه یه دیدگاه عقل محورانه است، یعنی محقق بر اساس عقلانیت خودش و این که بر پایه میاد و این قیاس ها رو داره انجام میده. من به عنوان روانشناس میگم که آقای دکتر زاهد من میخوام رو بازی کار کنم، آیا این روش تحقیق میتونه به من کمک کنه که برم رو بازی در کودکان چطور انجام میگیره، یا اصلا بچه ها رشد بازیشون تا چگونه است؟ خب بس این نظری رشدی داره دیگه، نظری رشدی که این داره باز بتونه یه مسئله مثل بازی رو بیا توضیح برای من بده، یا من میخوام برم بازی رو فقط از دید این ببینیم که سکولارا بازی چی میدونن، مثلا روکرد اسلامی مثلا بازی رو چی میدونه، ولی اون بچه اصلا کاری به این که این سکولاره اون یکی فلانه نداره، داره تو رشد بازی داره یک زمینه هایی رو داره اشاره میکنه. یا مثلا من برم توی، حالا درسته مثلا بحث های مربوط به خانواده بعضی از مواقع من با این دیدگاه میتونم بگم خانواده اسلامی و خانواده سکولار چه ویژگی هایی دارن، یعنی میتونم یه دیدگاه آرمانی از خانواده، مثلا خانواده در اسلام باید این باشن. چرا منجر به باید اینجا شد؟ اینجا روی کردهای سوال اینه، سوال من به عنوان یک شاگرد آقای دکتر زاهد یه سوال میکنم، میگم آقای دکتر زاهد روی کردهایی مثل روی کردهای سوجی منجر به نظریه تجویزی نمیشه؟ یعنی یه چیز تجویز کنه بگه اینگونه است و به جز این دیگه چیز دیگری نیست، چون این قاعده ممکنه اتفاق بیفته. یعنی ما به جای این که بگیم که این واقعیت چیه، بریم سراغ به عنوان مثال الان تنش تو خانواده است، آید تو گودرز، ما زیاد این قاعده رو داریم. حالا من دوست داشتم یه چند تا قاعدهش اینجا بگم، این روشنه نمیتونم برم چند قاعده رو بگم حالا با این روکر سوجی چه وضعیت پیدا میکنه. مثلا تنش تو خانواده است، بعد من میخوام به روکر سوجی برم داخلش، میگم خب خانواده در اسلام اینه، نبایستی مثلا ولایت پدره و وقتی ولایت پدر هست نبایستی، اگر ولایت پدر بود این تنش تو خانواده به وجود نمیومد. یعنی یه چیزی رو تجویز کردم، اما آیا این رو کرد به من میتونه بگه آی دکتر گودرزی که الان اون تنشه که اونجا اتفاق افتاده چیه؟ خودش چیه؟ این میتونه به من آرمانی بگه که خانواده اسلامی این ویژگی را دارد، اما نمیتونه به من بگه که الان این اتفاقی که افتاده این اتفاق خودش چیه؟ پس وقت دارم تمام شد، فقط جمع‌بندی اینجا بکنم، این که آخرین نکته‌ای که بگم این که باورها رو کار کرده قلب بدانیم، من خودم شخصا به این اعتقاد ندارم. باورها ساخته عقله، ساخته عقله، کما این که میتواند در واقع تمام این که میتواند در عملا باورهای درستی هم نباشن. باور ساخته عقله، کما این که شما وقتی نگاه میکنید یه پزشک هم میدونه سیگار کشیدن خوب نیست، باور داره، یه باور به اعتقاد به وجود میاد. نه، من خیلی باور ممکن داشته باشم، حتی در قرآن کریم هم داریم خطاب به حتی مسلمان هم داره میگه همین که شما اعتقاد پیدا بکنید آیا کفایت میکنه؟ میگه نه. پس قلب خیلی بیش از باور هست. این که فقط بگیم که اون نکته‌ای که آقای دکتر زاهد اشاره کردن من خیلی قبول دارم که گفت گرایش کار قلبه، یعنی این مدل اینجا رو من خیلی باش موافقم، ولی این که بگیم که باورها نظام باوری نظام‌های قلبی هم نه، نظام‌های باوری ساخته و پرداخته عقلم، ساخته و پرداخته عقلم. و اینجاست که این نکاتی که من گفتم آیده تو زیر فقط تلمز داریم میکنیم در حضور حضرت عالی، چون اگر و کنجکاوی ذهن من هست، در این حال این از ارزش این نظریه کم نمیکنه. شاید من به عنوان یک شاگردی که تلمز میکنه دارم خطا دارم میکنم توی نظریه، و از دید خود من شخصا از بین نظریاتی که تا حالا دیدم در حوزه ورود به علوم حداقل علم دینی دارن کار میکنن، نظریه سبجی آقای دکتر زاهد جز موفق ترین نظریاتی هست که الان ما میتونیم روش توجه کنیم و وقتی که نظریات دیگر رو آدم میخونه متوجه میشه چقدر نظریات دیگه پراکندگی دارد، اما این نظریه کاملا یه نظریه منسجم به خصوص در حوزه قیاس، من باز تاکید میکنم در حوزه قیاس هست که بتونه تمایزات دیدگاه مختلف رو برای ما بشماره. آقای دکتر خیلی ممنونم، آقای دکتر زاهد از فرمایشات حضرت عالی خیلی خیلی لذت
خیلی ممنونم که اگر اجازه بدید بگم نظر میدم یا سوالی اگر دارم بگم
انجام بدن و این طبقه بندیه باز احساس من اینه، خودشون نگفتن، احساس من اینه که محورش بیشتر بحث‌های اسلامی هست، یعنی مبنای استخراج این طبقه بندی بحث‌های اسلامی هست. با توجه به شناختی هم که من از خودشون دارم، از شخصیتشون دارم، یه همچی احساسی میکنم.
از دید من حالا این کاری که مطرح کردن میشه گفت دیدگاه یا روی کرده، ولی از دید من یه پارادایمه، چون توی پارادایم ما وقتی صحبت میکنیم میایم دو تا محور رو در نظر میگیریم که هر کدوم از این محورها ممکنه ابعاد مختلفی داشته باشن، اینا رو مقابل هم قرار میدیم و بعد یه سری اشتراکات پیدا میکنن که اشتراکات رو به هم پیوند میدیم. این پارادایم مفهومش اینه که این در واقع یه پارادایم هست که ما توی این پارادایم میتونیم تفکر کنیم و وجوه مختلف رو مورد بررسی قرار بدیم از ابعاد مختلف. این پارادایم ما رو مجبور میکنه که به یه سری چیزا که تا حالا فکر نکردیم تفکر کنیم در موردش. ابعاد مختلف رو به ما کمک میکنه که شناسایی بکنیم در زید اون پارادایم و یه دقت نظری به ما میده که بتونیم اونها رو در واقع مورد تحلیل قرار بدیم. این چیز مثبت این نظریه هست، این پارادایم هست که حالا به اعتقاد من وجود داره و به نظر من اسمش رو باید بذاریم یه پارادایم تا بذاریم دیدگاه یا روی کرد. به حضورتون عرضم که این از وجه مثبتش، منتهاش حالا از وجوهی که من میخوام تحلیلش بکنم، چند وقت پیش داشتم فکر میکردم که ما اگر بخوام یک نظریه بنیادی اسلامی رو استخراج بکنیم و ادعا بکنیم که خیلی خب این نظریه رو ما مبتنی بر عوامل جوهری، حالا چون حالا آقای دکتر ساجدی هم تشریف دارن، ما بحث توی جامعه شناسی میتونیم بحث جوهر رو مطرح کنیم. یه نوع طبقه بندی که میتونیم انجام بدیم طبقه بندی بر مبنای جوهر هست که در واقع بر مبنای جوهر هم اینه که ما ماهیت یه چیزی رو که وجود داره واقعا میتونیم آثارش و عواملش رو به دست بیاریم، اون رو محور قرار بدیم و بر مبنای اون تعریفش کنیم و توصیفش بکنیم و حالا طبق بندیش بکنیم که این میتونه به علم کمک بکنه، وگرنه اگر یه طبق بندی جوهری نباشه
یعنی در واقعیت وجود نداشته باشه، اعتباری باشه، اون وقت ما نمیتونیم علم رو تو زمینه رشد و توسعه بدیم. داشتم فکر میکردم که مثلا ما چگونه میتونیم این بحث در آوردن جوهر رو از دل اسلام، مثلا از دل آیات قرآن و اینها بیرون بکشیم. که اون چیزی، نتیجه که بهش رسیدم اینه که خب توی قرآن کریم و توی احادیث و اینها این جوهرها اصلا بهش اشاره نشده و خب محققه که باید بره متون رو بخونه، ویژگی‌های مشترکشون رو در بیاره و اونها رو در واقع اون جوهرها رو در بیاره که میشه همین محورهایی که آقای دکتر الان تلاش کردن، که باز اینم یه نکته مثبته که تلاش کردن به عنوان یک الگو این جوهر رو در بیاره. بنابراین جوهر حس، جوهر عقل و جوهر در واقع قلب، این سه تا محوری که گفتن، که البته نمیتونیم بگیم دیدگاه بدی هم هست، چون ما از زمان افلاطون و ارسطو این دیدگاه رو داشتیم. حالا قلب شاید مثلا به بحثی که آقای دکتر اضافه کردن، ولی این که حالا این رو از در واقع کجا آوردیم خیلی مهمه که بتونیم مستندش بکنیم. برای ما اولین کاری که باید بر مبنای یک نظریه اسلامی انجام بدیم مستند بکنیم این رو به اون آیات و روایاتی که وجود داره و ما چجوری این رو درآوردیم، این استخراجمون چجوری انجام گرفته. این یک، یعنی اگه بخوایم یه نظری رو بررسی بکنیم، یک باید ببینیم اصلا منشأش به قول آقای دکتر از کجا شما این رو آوردید و از چرا یه پارادایم دیگری نه، چرا یه پارادایم مثلا ده وجهی رو نیاوردید که الان با روانشناسی تطبیق میکنه. این یک، ما باید اول از دل اسلام اینو در بیاریم. دوم، بتونیم در واقع دانشی که در طول قرنها به وجود اومده اونو باز بگیریش بکنیم، یعنی نشون بدیم که در اون دانش چجوری این دانش که ما در میاریم چجوری بقیه عوامل رو در دل خودش میاره. که حالا آقای دکتر یه تلاشی کردن که حالا با این فرهنگ بنیادی و تخصصی و عمومی که مطرح میکنن بیان این دیدگاه اسلامی سکولار رو تو دلش بیارن، ولی خیلی دیدگاه های دیگری وجود داره که حالا بحث فقط سرمایه داری و نمیدونم اینا نیست، بحث عرض کنم حالا مارکسیست و نمیدونم دیدگاه ها و گرایش های زیادی که وجود داره، اینا همه باید بیان تو دل این ما بگیم جاشون کجاست، به چه شکله، اونا کجا قرار میگیرن، ما کجا قرار میگیریم، بقیه کجا قرار میگیرن. این باید بتونه اینو هضمش کنه در دل خودش، یعنی طبقه بندیه باید بتونه اینو هضمش بکنه. که خب پس ملاک دوم اینه که در طول از کنم تاریخ علم بتونه اون علم رو در درون خودش هضم بکنه. و نکته سوم این که برای افرادی که حالا الان یا دانشمندن یا افرادی که حتی عادی هستن این قابل فهم باشه، یعنی حس کنن که بله مثل که یه الگوی جدید، یه الگوی جالبی داره از این دنیایی که در بیرون ماست، حس خوبی بهش پیدا بکنن. مثلا شما دیدگاه نیوتن رو یا دیدگاه مثلا انشتین رو که میخونید، نسبیت انشتین رو، یه احساسی میکنی که دنیا رو انگار خیلی بهتر فهمیدی، اصلا میتونی خیلی پیشبینی ها رو بکنی، خیلی تحلیل ها رو میتونی بکنی و اینا با تحلیلات با واقعیت هم جور در میاد و میتونی باهاشون یه کارایی بکنی که تا قبل از اون نمیتونی بکنی انجام بدی. این خاصیت رو به نظر من اون پارادایم باید داشته باشه که بتونه در درون خودش اینو نشون بده. یعنی الان مثلا فرض کنید نشون بده که چرا ما موفق نیستیم در مثلا فرهنگمون اسلامیه، باورهامون، نمیدونم تقربجویی، عبودیت، ولی چرا عقبیم. این عقب ماندگیمون رو بتونه بگه که حالا چه اتفاقی افتاده و مسائل دیگری رو که جاری هست بتونه تبیینش بکنه، توضیح بده که، و محقق باید این تلاش بکنه که نشون بده که در عمل این نظریه کجاها کدوم مشکلات رو رفع میکنه، بعد برای بقیه افراد هم قابل تبیین باشه و فهمن، این درک رو پیدا بکنن که بله این مشکل در واقع چجوری، این نظریه چجوری احساس راحتی نسبت بهش پیدا کنن. حالا من خودم نسبت به نظری که آقای دکتر مطرح یا پارادایمی که مطرح کردن یه جا الان به ذهنم رسید. تا حالا البته شنیده بودم از دکتر تقوی که دارن سالها فکر میکنم همونی بود که با آقای حاجی آقا نهاد نگری بار کرده بودید. آقای دکتر تقوی یه مدتی حالا توضیح دادن، گفتن به اصطلاح چند تا محور ما داریم کار میکنیم و چیزاشو در میاریم. یه فرمت اولیه‌اش هم اون موقع دیدم، ولی الان یه بینش بیشتری بهش پیدا کردم، منشأشو بهتر شناختم و اینها. یه حسی پیدا کردم که آقای دکتر خرمایی هم حس کردم، این از یه بودی به این نگاه کردم و اون اینه که معمولا توی پارادایم ما دوتا محور دوتا چیز متفاوته. یعنی مثلا فرض کنید که ما در یه محور فرض کنید اسبو میذاریم، در یک محور فرض کنید بال رو میذاریم. بال با اسب اصلا رابطه ای نداره تو پارادایم ها. حالا ممکنه برداشت من هم غلط باشه که این یه پارادایم نیست، ولی چون حالت جدولی داره میگم پارادایمه. بعد میایم یه رابطه پیدا میکنیم بین اسب و بال، مثلا میگیم اسب بالدار، که در واقع بتونیم از این یک مفاهیم جدیدی در بیاریم و توضیح بدیم یا پیشبینی بکنیم چیز کارهایی که میخوایم انجام بدیم. منتش حالا احساس کردم عیب این نظریه اینه که همش رو همین سه محوره، یعنی محور دومش هم همینه. الان شما گرایش و بینش و دانش و کنش که دارید همونه دیگه، اون قلب عقل و حسه، این دو بنیادی و تخصصی و عمومی دارید همون محوره، انگار تو در تو شده این دوتا محور تو در تو شده. شاید اگه میتونستیم اون محور دومش رو روی مبنای دیگری بذاریم به نظر من نظریه جالب تر میشد و یه مقدار آدم گیج میشه، یعنی پیچیدگی من درش میبینم در نظریه، آدم حس نمیکنه که در واقع این میتونه پدیده ها رو توضیح بده. هرچند آقای دکتر سعی میکنن توضیح بدن، ولی من فکر میکنم یه نارسایی توی در واقع این گفتار وجود داره که باید بهش توجه بکنن که اون محور دوم، محور بالایی به نظر من یه تغییراتی باید بکنه. یعنی منم حس کردم، البته نمیدونم چجوری میشه این پارادایم رو درستش کرد، ولی حس کردم مثلا گرایش خیلی معنا نمیده. با خودم فکر کردم مثلا چه چیزی جاش بذارم، گفتم شاید جهتگیری مثلا اگر بذارم که ما تو بحثای چیزم داشتیم، باز جهتگیری برای قلب جهتگیری میکنه. قبلا هم به توافق رسیدیم توی بحثایی که داریم، و البته جهتگیری باعث گرایش در درونش میشه، ولی خب حالا ممکنه در واقع اصطلاح خوبی نباشه. یا مثلا اون بحث باورها که باز آقای دکتر بهش اشاره کردن، توی حوزه در واقع ما میگیم تو روانشناسی میگیم تو حوزه شناخت قرار میگیره که بیشتر بحث عقل و اینها، بعد اینجا مثلا احساس کردم که داره مفاهیم با هم دیگه ترکیب میشه، یه جوری تعریف دقیقی از اون واژه‌هایی که گفته شده داده نشد. بعد توی محور دانش کنش که میاد، یه دفعه شما از حس میرید وارد سبک زندگی میشید. از حس یعنی مثل اینه که من روانشناس از حس بیام وارد رفتار بشم، و اینا دو تا حوزه بسیار متفاوته. دو تا حوزه ما، یعنی شما انگار مثلا حس رو میایید و میگید که خیلی خوب، حالا سبک زندگی، سبک زندگی به نظر من محصوله به قول آقای دکتر هم عقل هم باور هم حس، ستاشون با هم دیگه نقش ایفا میکنن و تجربه کم کم به ما اجازه میده که یه سبکی رو برای خودمون انتخاب بکنیم، تکرارش بکنیم، ازش نتیجه بگیریم و اینو تبدیل به رفتارمون بکنیم، که بعد این کم کم جنبه تکرار که پیدا میکنه میشه فرهنگ. چون افراد مختلف
که یه رفتاری رو، رفتارهای خاصی رو تکرار میکنن، ازش نتیجه میگیرن، وقت به اشتراک میرسه، تقویت میشن افراد، حس میکنن که اینا داره نتیجه میده، بهشون کمک میکنه، دارن رشد میکنن، اون موقع این تبدیل به فرهنگ میشه. اینه که به اعتقاد من این واژه ها دقیق نیستن، یعنی وقتی میان تو محور درست از حس اومدن، ولی یه دفعه میکننش سبک زندگی و میکننش دانش های عملی، خیلی معنا نمیده. قبلا هم حالا توی مثلا دانش اسلامی داریم دیگه، ابوعلی سینا و اینا حکمت رو به دو دسته تقسیم میکردن، گفتن حکمت نظری و عملی. الان در واقع آقای دکتر انگار دارن از اون چیزی که طبقه بندی شده رو همون محورا دارن عمل میکنن، یعنی میگن یه به حکمت انگار عملی داریم که همه میشه سبک زندگی و دانش‌های عملی و فلان و اینها، یه حکمت نظری و بینش و گرایش ها میشه نظری، یعنی میشه اینا رو جمع کرد تو این دوتا و گفتش که این در واقع این دوتا هست. ولی این که حالا چجوری حسه یه دفعه تبدیل شد به عمله، آدم نمیدونه چرا. من میگم شما یا باید مستند با آیات قرآن، با محورهایی که داری، از دل اونا بیرون بکشید به ما بگید که چجوری این کار کردید که ما قانع بشیم، یا اینکه تو دیدگاه دانشمندان فعلی اینو نشون بدید، بگید تعریفا در واقع چرا دقیق نیست و تعریف من دقیق تره، یا در واقع تو تاریخ علم باید اینو جستجو بکنید و تو سر تا سر علم به ما بگید که چجوری اون دیدگاه ها رو با هم میتونید منسجم بکنید، در دل هم دیگه قرار بدید، یه جوری باید به ما بفهمونید که چرا دیدگاه شما یا این پارادایمی که مطرح میکنید یک پارادایم پرنفوذه.
این رو بگید خدمت شما.
من از یه صحبت یا دکتر کردن
راجع به این بحث همین عقل و حس و شما که از کنم تجربه که حالا آقای دکتر فهم بودن که مثلا 7 سال اول 7 سال دوم این در واقع غلبه هست، اما این که مثلا بچه در کلیت مثلا عقلش کار نکنه اصلا که نیست، اینا غلبهش جوری میشه که بعدش رو بحث مفصل. اما راجع به بعد میگم، میخوام بگم تأیید بکنم حرف آی دکتر، انتقاد آی دکتر. اما راجع به این که فرمودن که من یه بار فلسفه تعلیم تربیت رو گفتم، بعد به این نتیجه رسیدم که اون چیزهای خوب اونام تو اسلام هم هست، بعد این آمدن برای من انتقاد کردم. من یه صحبتی رو کنم از حضرت آیت الله حائر خدا رحمت کنه ایشون رو، که هم در واقع یه نقدی هست بر کار آقای دکتر، همیم که شون که ارز کنم ادامه این بحثه. و ایشون فهمودن که علوم انسانی بشری در طول تاریخ با انجام آزمایش و خطاها تکامل پیدا میکنه و به تدریج به علوم انسانی الهی که بر پای فطرت است نزدیک میشه و این نشان از تکامل جامعه بشری و گرایش او به موازین اصیل انسانی است. یعنی ما یه مبانی انسانی داریم که ما میگیم فطرت، اونا میگن انسان، حالا هرچی انسانی میگن، توی او فطرت مثلا آزادی خواهی هست، مثلا عدالت هست، چیز دیگه هستش که اینا رو ما اونا هم به تدریج اگرچه که با موازین دیگه بخوان حرکت کنن باز مجبور میشن میرسن به اینجا. و مقدمه ای برای فهم عمومی جامعه بشری بر مبنای دین اسلام که بر پایه فطرت پاک انسانی است قرار میگه. حالا مثلا همین بحثی که آقای دکتر فرمودن راجع به همین مثلا عواطف، حالا بحث عواطف توی روانشناسی غرب و تعلیم تربیت غرب مثلا خیلی مطرح هست شما استفاده میکنه. یا بحث تلپاتی مثلا شما اگر توی کارهای غربیان نگاه کنید رو تلپاتی خیلی کار کرده است، خیلی هم کار کرده دیگه. مثلا من حالا دیدم همه دانشگاه های آمریکا و اروپا و اینا رو تلپاتی کار کردن و هزاران مورد آوردن که بین افراد تو قاره های مختلف ارتباط های همفکری و یا فکرخانی اینا هست که اینا رو با مسائل تجربی فیزیکی نمیشه دیگه توجیهش کرد. خب اینا این حرکتی که دارن الان انجام میدن تجربیات فیزیکیشون داره تبدیل میشه به تجربیات متافیزیکی، اگرچه که اسمشو هنوز خودشون به عنوان متافیزیک و خدا و اینا نیوردن، اما داره تجربیاتش میشه. بعد ایشون میفهمدن حرکت غرب در علوم انسانی یک حرکت طولانی مدت بر اساس تجربیات فیزیکی و متافیزیکی، یعنی تجربیات حیوانی و تجربیات عاطفی. حالا اون مثلا یه وقتی تجربه پاولوف انجام بده روی یا اسکینر انجام بده روی بحث تشبیه و تنبیه فلان اینا و اینا فیزیکی کاملا، اما بعد میاد همین تجربیات میشه عاطفی، یعنی یواش از حالت اون فیزیکیش در میادش عاطفی که نهایتاً به اسلام یعنی به فطرت نزدیک میشوند. لکن علوم انسانی با الهام گرفتن از قرآن که دین پاک که بر اساس دین پاک و بر اساس فطرت است، از ابتدا با گرایش های اصیل الهی همراه است. لذا باید روی وجوه مشترکی که بین علوم انسانی سکولار و علوم اسلامی انسانی ایجاد میشه توجه بکنیم ما. یعنی ما داریم یواش یواش میریم به جاهایی که یه وجوه مشترک بیشتری توی فهم مسائل پیدا میکنیم و این تفرق رو باید به نفع اون علوم انسانی اسلامی تا به تدریج تفرق کم کنیم و نزدیک کنیم. بعد میفهمودن که این با تفکر التقاطی فرق، یعنی ما بگیم مقدار از بگیریم مقدار از رو بگیریم، این نیست. ما منظورمون پالایش علوم انسانی غربه، یعنی ما از هر چی علوم انسانی غرب داریم میاد و یه به تدریج هم دارن میفتن توی مسیر دیگری، پالایش بکنیم و اینا رو بیاریم در مسیر اسلام. و بعد میفهمودن که باز متفکرین فرهنگی غرب با حاکماشون راهشون فهم میکنه. حاکما همون هستن که شما فرمودید که بر اساس قدرت ثروت اینا هست کار میکنن، اما متفکرینشون دارن یه راههایی رو پیدا میکنن که به نتیجه برسه. از این رو من در این حالی که خیلی استفاده میکنم از این تقسیم بندی که کرده و تقسیم بندی خوبی هم هست، اما من احساس میکنم که ما باید یه چیزی رو بنویسیم که قابل فهم باشه برای دانشگاهی خودمون اول، یعنی نیام بگیم از همه اونا بزن دور به قول آی دکتر و بگیم همه اونا بزن دور بیاد اینجا شروع کنیم، و بعدش هم این به خدا رسیدن نه از راه مربوط تجربه میرسن. نگاه کنید یه مثالی که اینجا میشه آورد مال حضرت ابراهیمه. ابراهیم مثلا اول نگاه کرد به ستاره، بعد گفت این خدای منه، بعد نگاه کرد به ماه گفت نه پس اگه خدا قرار باشه خوب باشه این بزرگتری بهتر، بعد نگاه کرد به خورشید گفتش که این از ماه هم بهتر از ستاره بهتره، بعد آخرش که دیدیم افول میکنه گفتش که من چیزی که افول میکنه رو علاقمند بهش نیستم. آی هایریم گفتش این غرب داره این مسیر رو طی میکنه و ما هم در برخوردی که به اینا میکنیم باید سعی کنیم که نقاطی رو که دارن نزدیک میشن به فطرت الهی انسان اونا رو تقویت کنیم و از اونا استفاده کنیم برای ارائه بقیه حرفامون. اینم که دانشجو گفته بله ما بیان که بهترین مطالب از هر کجا هست ما معتقدیم تو اسلام هست. اون آیه هستش که میگه که شما به حرفای مختلف رو گوش بدید و بهترینش انتخاب کنید، باز تو همین مسیر حرکت میکنم. من عذرخواهی میکنم با توجه استفاده کردیم از بحث شما، اما ما باید یه قدمی سعی کنیم که با فکر غربی ها باز بگیریم. قسمت ها شما ما قبول داریم، قسمت تو نم قبول داریم. اون تعریفی که او از قلب میکنه آقای شما که از کنم دانشمند غربی، یا از تعریفی که از معنویت میکنه، حتی تعریف که از دین میکنه، تعریفی هستش که با مبنای همون مادی خودش میسنجه، اما با این حال منافع مادیش ایجاب کرده که بیاد بره این کارو بکنه. مثلا منافع مادی مثلا آمریکا ایجاب کرد که با تجربه که رشته توی عراق و توی افغانستان و توی سوریه، الان دیگه وارد جنگ اونجوری نمیشه. خودش خوبه، یعنی هم قدری که بفهمه این زور و لشکر پشی حرف آخر نیست و نمیتونه مثلا حل بکنه، بلکه مسائل دیگر انسانی هستن، اون اراده انسان هست بر مبنای تفکرات خاص اونا هستن که دارن حرف آخر میزنن. همین را اگه غرب هم به تجربه برسه، همین هم بعد ما خیلی خوبه. عذرخواهی میکنیم.
خیلی ممنونم بابت توضیحاتی که داده شد. من با نظریه فرهنگ البته جناب آقای دکتر زاهد پیش از این آشنایی داشتم و ما گفتگو و مکالماتی در ارتباط با این نظریه داشتیم. خب چارچوب به نظر من مدونی در ارتباط با بحث فرهنگ گذاشته شده، حداقل در حوزه جامعه شناسی فرهنگ که من بیشتر شاید ورود داشتم، تو حوزه روانشناسی و سایر حوزه کمتر ورود داشتم، ولی در این حوزه ما چارچوب‌های مفهومی که در قالب مدل نظری و مدل‌های تجربی اومده باشن و مبنای تحقیق بتونن قرار بگیرن برای مفهوم فرهنگ کمتر داشتیم. یعنی که فرهنگ عمدتاً میره حذف میشه توی مقوله‌های مختلفی که جامعه شناسی داره، حتی اونجایی که با عنوان جامعه شناسی فرهنگ ازش یاد میشه. ولی اینجا فرهنگ یک تشخصی داره پیدا میکنه که انگار بسیاری از حوزه های دیگه جامعه شناسی داره میاد ذیل حوزه فرهنگ و تشخصش هم به گونه ای هست که ابعادش کاملا مشخص هست، زوایا کاملا دقیق هست و از این بابت خب به نظر من یک ابداع نظری خیلی خاص در حوزه جامعه شناسی فرهنگ در واقع این نظریه محسوب میشه. خب در مرتبط با ابعاد و لایه‌ها من صحبتی ندارم، به نظرم میرسه که یعنی کاملا برای من بدی و قانع کننده و نوآورانه بود، حالا خصوصا که با اون چارچوب فکری نظریه آقای دکتر زاهد آشنایی دارم. اون بحث هایی که در ارتباط با فرهنگ جدول های متفاوته، فرهنگ فرهنگی، فرهنگ سیاسی و فرهنگ اقتصادی مطرح میشه، یکم اینجاها تشابهات زیاد هست، نزدیک شدن و به صورت جداگانه کار کردن یکم دشواره. یعنی من به نظرم میرسه که کلیت نظریه فرهنگ یک ابداع خیلی خاصه و در ارتباط با تشخص بخشی به خود مفهوم فرهنگ داره ایجاد میکنه و این خیلی فوق‌العاده و خاص هست. ولی وقتی که بخوایم وارد حوزه های پژوهش های جزئی تر بشیم و به طور خاص فرهنگ فرهنگی، فرهنگ اقتصادی و فرهنگ سیاسی رو در یک در واقع جامعه خاص یا در یک اجتماع خاص، یک گروه خاص به صورت جداگانه جدول ها رو ترسیم کنیم، اینجا یک کمی کار دشوار هست و نیازمند به رجوع به خود آقای دکتر زاهد هست. نمیدونم، شاید البته اقتضاء این بحث همینه، یعنی فرهنگ به هر حال یک پایه‌ای قرار میگیره که وقتی که حالا بریم توی حوزه اقتصادی یا سیاسی یا خود حتی فرهنگ رو به عنوان فرهنگ فرهنگی بررسی کنیم چاره‌ای جز این نباشه. اما اونقدر این نظریه و این چارچوبی که گذاشته شده به نظر من مفید هست و کارآمد هست که در واقع دلم نمیاد که این رو بگم که یک راه حلی آقای دکتر یک شاخصی برای ما بگذارید که وقتی که بخوایم هر کدوم از اینها رو جداگانه ابعادش رو پر کنیم توی هر موضوعی که وارد میشیم یه کمی این تشابهات سخت میشه. اگرچه همیشه این رو شما فرمودید که در واقع هر کدوم از این خانه هایی که داره پر میشه و هر کدوم از اینها یا حتی همین سه تا جدول در کنار هم دیگه در واقع یک تیپ هستن و قرار نیست هر کدومشون به طور خاص یک مفهوم رو بسنجن که کاملا متمایز از بقیه باشه. اما اگر فکر میکنم بشه به لحاظ پژوهش این قسمتش رو هم در آورد و حالا شاید هم لازم باشه که با در کنار خود شما تلمس کرد و چندین پژوهش رو انجام داد و جداگانه برای موضوعات مختلف اینها رو جداگانه در آورد و کار در بیاد. و فکر میکنم اگر این اتفاق بیفته باز عملی تر میشه، پژوهشگران مختلف راحت‌تر میتونن استفاده کنن، نیاز به حضور خود شما در کنار پژوهشگر کمتر میشه. و در کل ممنونم، خیلی ممنونم از اینکه یک نگاه نوعی رو نسبت به مفهوم فرهنگ ما ایجاد کردید.
پاسخ هم به من بدید تا جناب بفره وقت پاسخ هم بدید.
آی دکتور اگر شما هم مختصر
پاسخ هم بیشترین بهتر پاسخ
اگر
به نظر میرسه آقای دکتر زاهد و حالا تیمی که در همکاری با ایشون بودن در این سالها واقعا به عنوان یک جامعه شناس تمام تلاش و همت خودشون رو گذاشتن برای اینکه در واقع به سمت اندیشیدن به امکان یا امکانات در واقع تأسیس علوم انسانی سازگار با فرهنگ ما، علوم انسانی اسلامی ما حرکت کنیم، به سمت فکر کردن در واقع به این موضوع. منتها میخوام بگم که یه مقداری در بنیادها خلأهایی رو حالا من از منظر فلسفی میبینم به عنوان که این در واقع در درون کار شما، یعنی کار شما در درون خودش کار جامعی است، ولی خب بنیادهایی که باید بهش پرداخته بشه دیگه در حوزه جامعه شناسی نیست، کار در واقع اهل فلسفه است. که خب من همیشه در واقع این نقد رو به اهل فلسفه به طور کلی در فرهنگ خودمون دارم که متاسفانه خیلی ورود نکردن به این مسائل. حالا انشالله من چون تازه به این جمع پیوستم خیلی فرصت نشده که گفتگو بکنیم و عرایض تقدیم بکنم، الانم فرصت محدوده، نمیخوام خیلی به اصطلاح وقت رو بگیرم. منتها فقط یک نکته مصداقی رو عرض میکنم و دیگه عبور میکنم، اون همین که این امکان شناختی رو که حضرت عالی میفرمایید همیشه قلب و حس و قلب و عقل، من در واقع عرضم اینه که اینها دقیقا توی فلسفه باید نسبتشون با هم و ارتباطشون با هم بحث بشود و سنجیده بشود. و این کار من میخوام بگم که توی فلسفه های معاصر غربی خیلی با قوت اتفاقا پی گرفته شده و حداقل تلاش برای انجامش بوده، مخصوصا جریان پدیدارشناسی که جریان موفقی هست توی این زمینه. توی فلسفه سنتی ما حرفهایی هست ولی خب این انسجام حقیقتا نهایتا در آرا و آثار فلسفه بزرگ ما دیده نمیشه، یعنی پیوندی که نهایتا بتونه یک انسجامی رو بین این سه قوه در ارتباط با هم برقرار کنیم، همچین چیزی حاصل نشده. و من فکر میکنم که در واقع همونطور که آقای دکتر فرمایی هم فرمودن، این که ما بهره گیری کنیم واقعا از آنچه که در اندیشه غربی وجود داره در مباحث بنیادی، به خاطر اینکه ما نمیتونیم توی سه قوه بمانیم و بعد با همین پراکندگی. ما یه قاعده داریم توی فلسفه، میگیم کل موبل عرض یعنی تهیه الا ما به ذات، همون جوهری که آقای دکتر فرمودن. این ما به ذات هم نمیتواند یک امر چندگانه باشد. ما به ذات برای ما اهل فلسفه که نگاهمون وحدت بینه نهایتا باید در واقع یک امر یگانه باشد. بنابراین اینجا این دغدغه و این مسئله مطرح میشه که این سه امکان شناختی نمیتونن پراکنده و بی ارتباط با هم در واقع کار خودشون رو انجام بدن و حالا ما هم گزینشی برای یکی تأکید بکنیم و بشود مثلا روی کرده ما بعد اینها در کنار هم با هم مقایسه بشن و مثلا بشود یک کار پارادایمیک. اتفاقا کاری که ما باید در بنیاد اندیشیدن به علوم انسانی اسلامی انجام بدیم اینه که اولا تکلیف خودمون رو با این سه قوه شناخت روشن کنیم و ارتباطشون با هم،
من میخوام بگم حرفای خیلی خوبی توی این زمینه وجود داره که میشه ازشون استفاده کرد توی فلسفه معاصر غربی. خیلی ممنون از توجهتون. میبخشید.
تشکر. خیلی ممنون. آجه شما فقط یه نکته خودم هم بدون اینکه دیگه بخوام تکرار کنم نظر دوستان رو، من جهت ربط و نسبت رو توی این گرایش بینش دانش فرهنگ بنیادی تخصصی عمومی به نظرم مورد تأمل قرار نگرفته که به حساب جهت و ربط و نسبت رو تو تمام گزینه‌هایی که داریم شفاف بشه. و اگر این شفافیت داشت شاید خیلی از این سوالا کمتر میشه. تشکر. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ممنون. ابتدا جناب آقای دکتر خورنایی واقعا تشکر میکنن که کاملا معلوم هست که وقت گذاشتن سوادشت مطالب رو دیدن و واقعا ایراداتی که فرمودن بسیار بسیار به جا و خوب هست و خلاصه من رو به وجه در آورد. من همجور منتظر بودم حرفای دیگرون تموم بشه جواب بدم و خلاصه در واقع استفاده خودم رو از فرمایشاتشون بیان کنم، هرچند دوستان دیگه هم به نکته هایی که اشاره فرمودید بسیار دقیق و خوب هست و کمک میکنه به اینکه ما مطلب رو منقح کنیم. شروع کنم از اینکه فرمودند حس و عقل و قلب، بله، ولی ممکنه موارد دیگری هم باشه مثلا رفتار. من عرض میخوام بکنم خدمتون که یک قاعده ای که حالا بیشتر به بحث های خانم دکتر هم نزدیک میشه، قطعا یه فلسفه پشت این بحث های ما هست که بیان نشده. بنابراین الان من سعی میکنم که اونا رو یکم بیشتر توضیح ارز کنم. یکی از مبانی حاکم بر اون چی که ما عرض کردیم خدمتون اجماله. اجمال دریافت، یعنی میگیم که ابزار شناخت اجمالاً حس و عقل و قلب هست. حالا ممکنه که یک کسی بگه که خیال، قوه خیال، عقل نظری، عقل عملی یا به قول آقای دکتر رفتار. من عرض میکنم که همه اینا رو میتونیم توی اجماله تبیین کنیم. یعنی شما هر ادعای این ادعا هست که حالا باید من بعداً اثباتش بکنم. ادعای بنده اینه که هر عامل دیگری رو به عنوان عامل شناخت شما معرفی کنید، من ذیل عقل و حس و قلب جاش میده. یه بحث، یک از بحثایی است که قطعاً باید طبق فرمان خانم دکتر ما داشته باشیم. یعنی همینجوری که فرمان ما توی فلسفه اسلامی خیلی کم با هم بحث میکنیم، هر کس حرف خودشو میزنه و گوش به حرف دیگه هم نمیده. حالا اگه غربی باشه میگن که خواهی که کافره، مقاله‌ای دارن خانم دکتر همین رو میگن، میگن که کافره، خیلی خوب پس باطله. اسلامی هم خیلی خوب دیگه، حالا ملا صدرا که حکمت متعالی همه رو گفته دیگه، عالیه، خوبه. نمیشینیم حرف هم دیگه رو گوش بدیم، با هم تقاطی نمیکنیم، حتی با غرب. غرب با ما این خیلی ضعف بسیار بزرگی که خانم دکتر توی مقاله‌ای داشتن تشخیص دادن و می باید به اصطلاح اتفاق بیفته. یعنی ما با هم بحث کنیم و واقعا همین که الان من عرض کردم خدمتتون که همه چیز را می شود ذیل حس و عقل و قلب جا داد، ادعای بزرگیه. اینو باید با هم بحث بکنیم. و من مثلا همیشه آقای دکتر فرمودن رفتاری، من عرض میکنم تو همه رفتارهای ما حس و عقل و قلب در حال فعالیته. یکی از سوالات دیگرشون هم این بود که چجوری شما میتونید سه دوره رو جدا کنی به یه حسی عقل قلبی؟ به هیچ وجه نمیشه این کار که های روزی طلب فرمودن. ما میگیم غلبه در 7 سال اول حس است، غلبه در 7 سال دوم عقل، نه اینکه در 7 سال اول حس و عقل و قلب نیستن. در غلبه مدیریت، به اصلاحی تا عرض کردیم مدیریت در 7 سال اول با حس است. 7 سال هم البته باز اجمالی میگیم، یعنی اینجور نیست که تا شد جشن تولد 7 سالگی فرداش عقل مدیریت پیدا کنه، نه، همه اینا تدریجی اتفاق میفته و به اصطلاح از سفید و سیاه و خاکستری در واقع تشکیل شده. قبلی ها هم مطالبی رو دارن که خود شما برخلاف این که فرمودید ما یک کار رو نکردیم، در فرمایشات فرمودید حکمت عملی و نظری رو من میتونم اینجا مثلا بگم. خب مثلا بینش حکمت نظری، دانش کنش رو بگم حکمت عملی. این خودش نشون میده که ما توجه به اونم داشتیم، جور نبوده که توی به اصطلاح زیربنای فلسفی که توضیح ندادیم، حرفای ابن سینا، ملا صدرا، اینا کنار گذاشته شده، اصلا اینجوری نیست. اونها هم مورد توجه قرار گرفته است تا نهایتا رسیدیم به اینکه ما هر وجودی را که بررسی میکنیم حداقل از 3 وجود تشکیل شده است. هر وجود مرکبی، هر وجود مرکبی که مورد بحث قرار میگیرد حداقل از 3 وجود هرچی فقط انسان داره. هرچی که مرکبه، عرض میکنم هر چیز مرکب، کاری به اصلا مجردات حالا ذات اقدس الهی نداریم، ولی هر چیزی که مرکب است میگیم حداقل از 3 بخش تشکیل شد یا 3 بعد تشکیل شد، که حالا حس و عقل و قلب مثلا برای شناخت میگیم، یا گرایش بینش دانش برای به اصطلاح
جمادات، هم جمادات هم مثلا
هر چیز بر نه کنیم قرد داره، میگیم از 3 تشکیل شده. به عبارت دیگه من هم میگیم که چیزایی نیست که 3 نشه.
جمادات 3 بعد دارن دیگه، طول و عرض و عمق.
3 بعد دارن، آره،
طول و عرض و عمق.
مثلا از لحاظ جسمی طول و عرض و ارتفاع
هم
نه
اون بس دیگه، اون آجاد دارن و شما نمیفهمیدین اصلا. بس
دیگه سوال رو میگن،
من
دور همون
بحث
شب بوده راه
نفس ما اصطلاح
ندیم. آگاهی دارن، تسبیح میکنن، وجود جسمی دارن،
تفصیلات مختلفی دارن.
آره میگن این خود یه بحث خیلی مفصل فلسفیست که واقعا ما باید توی این انشاءالله بحث های پژوهشکده انشاءالله نگاه. آی دکتر فرمودن یک جانبه نگری شده. خب طبیعی است که یک کسی که میخواد یه مکتبی یا به قول آی دکتر پارادایمی رو به وجود بیاره از زاویه پارادایم خودش نگاه میکنه، ملزم نیست که حتما به اصطلاح بره پارادایم دیگری را هم بیارد به این عنوان که میخوام او رو راضی کنیم. نه، این فکری ها راضی نمیشن. توی همون غرب هم مثلا بچه اختلاف هایی که بین مکتب های سرمایه داری و سوسیالیستی است، جور نیست که بشینن با هم دیگه توافق کنن بگن که آقا یه جوری با هم دیگه راضی کنیم همدیگر رو قبول کنیم. همچه حرفی نیست. پارادایم وقتی تغییر میکنه اصلا رضایت دیگران مطرح نیست، به خصوص سکولارها. سکولارها خدای ما رو قبول ندارن. شما محور همه اندیشهاتون خداست، با چجور مخواد راضیشون کنید؟ یعنی به نظر من این یکی از سنگ‌های بزرگی است که جلو پای علوم انسانی اسلامی انداخته میشه برای که عالم علوم انسانی اسلامی به اصطلاح گیو اپ کنه به قول فرنگی ها. بگه آه خیلی خوب از نمیشه. مگه نمیشه؟ تو چجور میتونی قانع بکنید یه آدم به اصطلاح خدا نشناسی را که من میخواهم بر اساس وحی تنظیم کنه؟
تجربه آی دکتر آی قائلی نظرش تجربیات
اونها
رو میتونیم
بیاریم. بله، یعنی
این مقدار اصلاحی کنم از وقتشون آخر عمری داشته بودن کنفرانس هایی که توی اروپا داشتن بیشتر.
آره، یعنی میشه تجربی بله چیزها رو بهشون قبولاند که آقا ما داریم درست میگیم، ولی نمیتونید بیاید یه مبانی نظری ما پارادایم ما رو بپذیرید. یعنی اون موجب باز اون موجب نخواهد شد که پارادایم شما رو بپذیره در تجربه. بله، الان چه مثلا انشاءالله که بشه. مثلا وقتی که مقام معظم رهبری میفرمان مظلوم مقتدر، کدوم سیاست مدار غربی میتونه رو بفهمه؟ اصلا میفهمیدن وارد همچین جنگی نمیشدن. اما عملا نشون داده میشه، عملا نشون داده میشه. اگر تجربه رو دریافتند، خب باز تضمینی نیست که زیرش هم بپذیرن. کمایی که در قرآن کریم خدا میفرماد که تو هر چه که میگویی اینا اصلا خوبم میدونن، خوبم قبول دارن، اما نمیخوان زیر بارش برن، نمیرن، برای چه که موابانیشون قبول ندارن. بنابراین ما نباید این پیشلا مسائل خودمون رو گره بزنیم به قبول آنها، نه، ولی در تجربه بره، در تجربه اثبات میکنیم که حرف ما درست بود. میگیم آقا مثلا ملت غزه پیروز است، تجربه این نشون خواهد، کمایی که ملت عراق پیروز شد، ملت افغانستان پیروز شد، ایران پیروز شد، همه اینا پیروز، ولی باز اونا باور نمیکنن. یعنی که میفرمایید که به این جمع‌بندی برسن که دیگه حمله نکنن، ممکنه عاقلاشون به این جمع‌بندی برسن ولی باز حمله میکنن، باید که چاره ای ندارن، یعنی فرموله های سیاسیشون میگه قدرت، باز هم حمله میکنن. تو افغانستان حمله کردن، تو عراق حمله کردن، تو ایران همینجور دارن حمله میکنن دیگه، حمله اقتصادی، حمله فرهنگی،
جنگ
دیگه. بنابراین بارها بهشون تجربی هم ثابت شده، اما باز دارن کار خودشون میکنن. بنابراین نباید ما گره بزنیم به اصطلاح حیات علوم انسانی اسلامی رو به باور دیگران.
آی دکتر، ما در این اصلا تردیدی نداریم، یعنی اینکه بالاخره این مفروضهای آغازی رو پذیرفتیم، همه رو پذیرفتیم. من بیشتر از اون دیگه وارد حوزه میشم که شما وقتی یه چیز رو گذاشتید اونجا، یعنی اون یکی نیست، این یکی هست.
حالا
یعنی به عنوان مثلا لذت‌جویی، سودجویی، حالا سکولار، خاصه سکولار دیگه، سودجویی و لذت‌جویی نبایستی در بحث اسلام مطرح بشه.
اینا رو توضیح میدم، اینا رو توضیح میدم. فرمودید که غربی ها
بلد هست یه نقطه بخواهم اشاره بکنم، بس فهمید که ما مبانی رو قبول ندارن. بعضا چرا مبانی هم قبول ندارن؟ قرآنی بس بکنیم، قرآن هم میگیم که وقتی از این مشتکی بود پرستا سوال میکنیم که آسمان ها، زمین، جهان به کی آفرید، لیقولن الله.
بله،
با تأکید فقران میگن خدا میگه جهان آفرید. مبانی رو قبول دارن و اینگه فرنایی و فکون، بس کجا میرن؟ بس ببینید، بس سر قبولت بابن میگه خدا، ولی مشکل کجاست؟
اصلا نیوتن هم خالقیت خدا رو قبول داره،
مشکلی که نمیخواد قبول داره، که اراده پذیرش حرف ما رو نداره.
خیلی مثلا اصلا خالقیت خدا رو قبول دارن، اما نمیان به اصطلاح ادامهش رو ربوبیت چند بپذیرن. خب این که اونا علوم عقلی دارن، علوم حسی دارن،
لجاجت،
آره، بنابراین ما نباید خودمون رو اسیر لجاجت اونا کنیم، بگیم حالا که اونا لجوجن پس ما صبر بکنیم نسازیم، نه، ما حرف خودمون رو میزنیم، پیشم میبریم، حالا هر وقت که اثر لج اومدن انشاءالله بپسیم. آقای
دکتر، ما ببینیم
بحث آدمی
من صفر بگیم، اونا وقتی خود دیدن،
آره،
اول کسی بود پایدان باید خودش که جا بندن که جامعه از دلش دو در بست،
باز نه این که درست و غلطیش رو منوط به این کنیم،
خان بخود غیر بیاری تو میان استاده دانشگاه خودمون بیاری،
درسته،
یعنی اگر اونا به فهمن که شما صفر و صدی نیستید، یعنی بین صفر و صد ما یه بحثی داریم که میتونیم مشترک داشته باشیم، استادی خودمون دانشجو خودمون میان. حالا اونا هیچی، الان وقتی که ما مثلا بیاییم ابتدا و انتها رو تبدیل کنیم به صفر و صد، بعد مثل آقای دکتر رنگ که خب استاد مستان ایشون میگن آقا نه، اونا یه حرفایی هم قابل استفاده گوش دادن، یا من میگم یعنی این تقابل تو بحثا ایجاد بشه، تو تقابلی باعث میشه که افراد بیرون ما بکشه بیاره میبر.
بله، این رو من قبول دارم، دیرم
عرض شما اعتقاد به خدا نداری، هیچ حرف در قبول نیست.
نه نه نه، درسته، نه من عرض عرضم اینه که حجت کارمون رو اونا قرار ندیم.
نه، من حجت
کار پذیرش اونا نیست.
آنه ما داریم توی حرکت جنگ فرهنگی هست، شما داری کار بکنیم.
بله،
تو جنگ فرهنگی که داریم میره جلو، باید یه جوری بیرون جلو که بتونیم یاروی بیشتری بیاریم. از او باید بیارید ببرد. اونا الان دارن با اینترنت چی بچه ما رو میبرن او برد. ما باید بچه خودمون که رفتن او برد کشون میرم شونی برد.
حالا فرمودید که اونا علوم عقلی دارن، فلسفهشون عقلیه، علوم حسی هم دارن، شما چرا میگه همش علوم حسی؟ من نفی نمیکنم. تاریخ اندیشه شونه که بررسی میکنیم، نهایتا علوم حسیشون به اصطلاح غلبه داره بر علوم عقلیشون. یعنی تا یه مدتی فلسفه به اصطلاح منشأ تصمیم گیری های اجرایشون من بود، بعد دیگه از فلسفه به اصطلاح جدا شدن، از قرن 18 به بعد اومدن بیشتر به علوم تجربی متکی شدن، زمینی که اونجا بالاخره هم علوم عقلی هست هم علوم حسی هست. و اگر دقت بفرمایید توی همین جدول نگاه کنید، ما عرض میکنیم شناخت بر پایه تجربه، بر پایه عقل، بر پایه وحی، اونا شناخت بر پایه تجربه. و اونجا نگاه کنید توی بینش بنیادی میگیم خردگرایی، اما خردگرایی هم ابزاریه. هرچند شما ممکنه برید مثلا یه فیلسوف از قبل به من برای من مثال بزنید بگید نه یه عقل ابزاری رو به اصطلاح قبول نداره، من دارم راجع به تمدن مدرن صحبت میکنم نه کل غرب. داریم میگیم فرهنگ تمدن مدرن این چنین است، و الا بله در تاریخ فلسفه غرب شما ارسطو و افلاطون هم داشتید، افلاطون اصلا ایدئالیست بود. ولی من عرضم اینه که در تمدن مدرن اون چی که امروز مشاهده میشه، سبک زندگی سکولار رو شکل داده است که بله محصول آقای دکتر فرمودن که سبک زندگی محصول خیلی از عوامل، بله ما هم داریم میگه محصول تمام این عوامل است که توی گردن هست، تمام این عوامل موجب سبک زندگی سکولار شدن. گیرم اینجا سبک زندگی رو نیومدیم اجرایی و عملیش بگیم، میگیم دانش کنش. یعنی وقتی که سبک زندگیشون رو تعریف میکنند توی این به اصطلاح بحث فرهنگ، بعد وقتی که میریم تو بحث سیاست و اقتصاد و نمیدونم فرهنگ عملی، اونجا مصادیق اجرایش رو هم به اصطلاح باید پیدا کنیم که حالا به با فرمایش خانم دکتر توضیح خواهم داد.
دکتر اصفهانی یه جمله بگن نگاه کنید بحثایی که آقای حائری میکردن اینجوری بود، فرمودن که حتی ما ائمه اطهار ما تجربیات معنویشون اینا میمد و اون مسئله رو حل میکرد، یعنی علاوه اعتقاد فکری و دلی می‌دیدن. مثلا خود حضرت ابراهیم گفته چجوری این مرد زنده میشه، گفتن تو چیز نداری اعتقاد نداری، گفته یتوه این نقلبی برش موشون دادن. حضرت علی علیه السلام خواهم بگم تجربیات معنوی ما تجربه رو قبول داریم، هم تجربه مادی هم تجربه معنوی. بعد حضرت علی علیه السلام بفرماد من خدا این را که نبینم نمیپرستم. یا تو خانواده، حال ما که با شهدا در ارتباطیم، ما بارها دیدیم که شهیدا حضور فیزیکی از دیدا مثلا عبدی ما داشته تو خونه، یا من وقتم تو خونه بابا میگفتش برای حسن آقا ببیار میوه بیام، گفتم بابا حسن آقا بیرون منظورم بچه عقبی بود، گفت نه او حسن خودمونو میگم الان اینجا بوده. یعنی میخوام بگم تجربیات معنوی و تجربیات الهی هم پایه فهمه. یعنی آی ابوی ما اصلا گفتش که بچه ها اینجا هستن، یعنی من های اعتقادش با رؤیت هم میدید اینا رو. من بخواهم این بگم
عرض بکنیم اینا به هم متقومنده، این تقوم به هم دارن، یعنی با همن. یعنی شما وقتی که دارید تجربه میکنید به اصطلاح اون معنویت درش هست، معنویت هست، وحی هست، عقل هست، هر ستاش به هم متقومن، اصلا نمیتونید تفکیک کنید، انتزاعی اصلا نمیشه حرف زد.
اصلا جهت میگیم اجمالی، نمیتونی میگیم اجمالی نگاه میکنیم، میگیم دریافت ما اجمالا حسی عقلی قبل قلبی است.
با این شغل مخشی رو بانمانی
یه نکته دیگه از حرف شما دو تا شمول سریع بگم. عقل محور دریافت است.
شما فرمودید عقل محور است. حالا توی بازی درسته، یعنی ما الان اینجا داریم یه بحث عقلی میکنیم، اما این بحث عقلی شواهد حسی میاریم ازش، براش شواهد وحی براش میاریم. بنابراین باز این تقومه رو در نظر داشته باشید که همه ما صرف، همه بحث ما صرفا عقلی نیست، اما عقل متقومه به حس و عقل است، به وحی است. تجویزی ما به هر صورت وقتی که تمیز میدهیم، توی تمیز تجویزه، نمیتونیم بگیم تجویز این هست یا نیست، توی تمیز تجویزه. بالاخره شما دارید یه چیز رو از یه چیزی ممتاز میکنیم، بنابراین آره برایندش تجویزی میشه. باورها ساخته عقل هستن، ما اصلا داریم سیرش میگیم، میگیم که خیلی از باورها ساخته عقل هستن. توی قرب میفرمود باورها ساخته عقل هستن، برای همجوره، یعنی ما تجزیه و تحلیل عقلی میکنیم، باورش میکنیم. توی مقاله میخوام بنویسیم، فرضیه رو عقلی تنظیم میکنیم، تجربی اثبات میکنیم، جنبندی عقلی میکنیم، باور میکنیم. این به شما مخالف نیست. گیرن کی این کار میکنه؟ اراده. اراده تصمیم میگیرد که کدام گزاره عقلی را بپذیرد، تایید کند، چه کند. این مجموعه فرمایشات شما بود. خیلی ممنونم، اتون واقعا هم زحمت کشیدید. خواهش میکنم، خیلی لطف فرمایید. منوال میدن دست خانومه، دست خانومه. خواهید و اما فرمایشات های دکتر گودرزی
دفتاتون به نظرم در این بود بایایی رو شما بوده نوشتی دانش کنش تحصیل بندی علوم داره از دانش چهار یا پنج بود دانش مطرح میکنه. یکی میگه دانش مفهومی، یکی میگه دانش اجرایی یا دانش روندی که مدل همون دانش کنشی که شما نوشتی، یکی میشه دانش موقعیتی و یکی هم فراشناختا میشه. میتونه بهتون کمک کنه این اون که من الان حس میکنم یه مقدار باید از یه سطحی بیاد بالاتر، یعنی چیزی که نوشتی این تبدیل به دانش بشه. اگه اینطور همش رو
اینا رو توضیح میدم، اینا رو هم توضیح میدم. آره یکی فرمودی کار به اصطلاح با مبنای اسلامی بوده، با گرایش اسلامی بوده، خیلی ممنون. و یه پارادایم هست، حالا هر کسی ممکنه که تعریفی داشته باشه از پارادایم، از مثلا نظریه. باز ما وارد او بحثای به اصطلاح ریز پارادایم و نظریه و اینا نخواستیم بشیم، ولی اجمالا ما داریم یه رویکرد تازه‌ای رو میگیم. حالا اسم شما میذاری یه پارادایم جدید،
نه که میگه من دیگه
مقالاتی
تعریف
کرد. حالا همینجا ما تعاتون داریم یه روی کرد یا پارادایم یا یه دانش، حالا هر چی میخواین بهش بگین، جدید درست میکنیم. مطمئنن تعریفمون با تعریفی که در ادبیات موجود است متفاوت میشود، اما اجمالاً با هم توافق میکنیم. یعنی نمیایم بگیم که طرح شما دقیقا این است، این برای هم توافقی که شما میفرمایید، نه نمیایم بگیم تعریف ما دقیقا این است. بالاخره یه محدوده ای از به اصطلاح توافق رو با هم به اصطلاح پی میگیریم تا بشه بحث پیش بره. اگه بخوام از همون اول تعریف دقیق بکنیم، اصلا به اصطلاح به بحث بعدی نمیکشه، تو تعریف با هم اختلاف پیدا میکنه. ما میگیم اجمالا میگیم حس و عقل و قلب اجمالی. حالا شما میگید رفتار هست، یه چیز هست، مثلا خیال هست، نمیدونم عقل ابزاری نظری فلان. خیلی خوب، بعد تو دیتیلش جزئیاتش با هم بحث میکنیم. بذارید بحثمون پیش بره فعلا با اون توافق اجمالی که میتونیم با هم بکنیم. بنابراین تعاریفمون قبول دارم که احتیاج به تنقیح داره، یعنی هر کلمه ای رو که ما اینجا به کار بردیم، مثلا همین وقتی میگیم لذت جویی، قطعا تو اسلام هم آیدوی که فرمودن قطعا ما تو اسلام هم لذت جویی داریم، عیش مدامی که مثلا حافظ سعدی ازش اسم میبرن، اینا قطعا وجود داره. یعنی ما اگر که از تقرب به ذات اقدس الهی بهجت برامون حاصل نشه که اصلا قلبمون مردن، حتما این لذت جویی ها هست. یه آقای بود میگو من وقتی که دارم مثلا روزه گوش میدم احساس بهجت میکنم، گریه میکنه، زار میزنه، اما یه بهجت قلبی به اصطلاح براش حاصل میشه. خیلی ها میگن که شما مکتبتون مکتب زار زدنه، مکتب گریه است. این گریه خیلی فرق میکنه با اون گریه به اصطلاح مبتنی بر افسردگی. گریه افسردگی یه چیز دیگه است، این گریه شما دارید بر عظمت امام حسین علیه السلام به اصطلاح میگرید. حالا به هر صورت این مطالب رو از کجا آورده ایم؟ همین عرض کردم خدمتون، حداقل تعمیم که گذشتگان و موجودها بتونی با هم یه توافق بکنیم، اما قطعا مثل هم نیست. یعنی تعریف اونا از پارادایم با تعریف ما از پارادایم متفاوت میشه، از نظریه متفاوت میشه. شاید ما پارادایم به کار نبریم، بگیم تو دستگاه ما به درد نمیخوره ازش استفاده کنیم، ولی به هر صورت یه اجمالی هست. دانش گذشتگان هم در ضمن بحث قبلی عرض کردم خدمتتون، این که حالا این حرف شما باید یه حس خوبی به ما بده یا به اصطلاح معرفی مسائل موجود رو تبیین کنه، من مثال هایی زدم، مثل مثلا همین بحث غزه و حمله آمریکا به جاهای مختلف. طبیعتاً ما اگر بخوایم توضیح بیشتری بدیم، به نظر من میاد که این نوع روی کرد، حالا یا پارادایم، هر چی اسمشو بذاریم، میتونه مسائل موجود رو خیلی خوب تبیین کنه. ما اینجا درسته که اومدیم دو تا فرهنگ اسلامی و سکولار رو متمایز از هم اینجا مشخص کردیم، اما بحثمون این نیست که این دو به اصطلاح تمایز خالص به اصطلاح همه جا هست. الان توی جامعه ما ارتقاطی هستیم، تو وجود شخص بنده، این به اصطلاح سکولاریسم و اسلام یا تمدن یا فرهنگ سکولار و فرهنگ اسلامی التقاطی وجود داره. توی حالا ممکنه که توی یکی از اقلامش کمتر، توی یکی از اقلامش بیشتر، بالاخره هممون التقاطی داریم زندگی میکنیم، اما مهم اینه که در چه جهتی، در چه راستایی داریم بریم. جامعهمون هم همینجوره، جامعهمون هم جامعه خالص اسلامی نیست، فرهنگون فرهنگ خالص اسلامی نیست، التقاطیه، اما داریم میریم به قول مقام معظم رهبری، یعنی داریم تلاش میکنیم که به سمت خالص اسلامی حرکت کنیم. بنابراین اینم عرض کردم خدمت شما. در مورد محورهای مختلف که فرمودید، من البته اعتقاد شخصی اینه که اگر شما بخواید دو چیز رو با هم مقایسه کنید، حتما احتیاج به یک محور مشترک دارید. نمیشه اسب رو با بال مقایسه کرد. میشه بگیم اسب بالدار، بله. ولی اینکه اسب رو با بال مقایسه بکنه نمیتونه. چون محور مشترک نداره. مگر اینکه بگه این دو جسم است. جسم این اینجور است، جسم اون اونجور است. دو شکل است، دو حجم است. یعنی حجم واحد میشه، مقایسه میشه. اما تا محور مشترک وجود نداشت باشه نمیشه. و حالا چون ما معتقدیم که هر وجودی حتما از سه تشکیل شده و کمتر از سه نمیتونه باشه، همه موضوعاتی رو که میخوایم بحث کنیم، مثل شناخت، مثل فرهنگ، مثل ابعاد فرهنگ، لایه های فرهنگ، اینا همش یه وجودن دیگه، حرفا ستایی میشن و ستایی متناظر میشن. حس و عقل و قلب، گرایش، بینش، دانش، کنش با هم متناظره. فرهنگ بنیادی، فرهنگ تخصصی، فرهنگ عمومی با اینا متناظره. یعنی الگوی ما میاد به اصطلاح بر اساس تناظر سه ها قرار میگیره. بنابراین این رو ما یه نقطه قوت برای بحثمون میدونیم، نه نقطه به اصطلاح ضعف. تعریف دقیق از واژه ها رو گفتیم، حالا یه اشاره فرمودید که یه نارسایی هایی میبینم که نفرمودید کجا هست که با هم بحث بیشتر بکنیم. سبک زندگی رو عرض کردیم محصول همه اونا هست و در تقلیدی یه نکته که فرمودید که ما چرا حرف دیگران در حرف ما نیست، که اونم باز عرض کردم برای که ما داریم یه حرف جدید میزنیم. اما
شما در واقع پایگاهی میتونم دارفتونه اون حرفا رو تو خودش هزین.
کاملا قبول دارم و معتقدم میتونه. یعنی الان ببینید ما فرهنگ سکولار رو داریم با این الگومون توضیح میدیم. همین فرهنگ سکولاری که من دارم اینجا توضیح میدم، بریم مراجعه کنیم به کسانی که فرهنگ مثلا آمریکا رو دارن توضیح میدن، فرهنگ اروپا رو دارن توضیح میدن، به هم جنبندی میرسن. یعنی که میتونیم باهشون به توافق برسیم که آقا شما انسانگرا هستید، میگم بله ما خودمون رو قبول داریم. میتونیم به توافق برسیم که شما نهایتا تجربه براتون خیلی اهمیت داره. درسته علوم عقلی و اینا هم دارید، اما نهایتاً به خود در تجربه نتیجهشو ببینید و تجربه حجت شماست. میگه قبول دارم. بنابراین به نظر من میاد که میتونیم این به اصطلاح
نظریه‌های مشابهی بود. یعنی شما باید بتونید نشون بدید که مثلا این مدل از یه مدل مشابه خودش بهتر داره تعبیر میکنه.
طبیعتاً.
این رو تو مقایسه. نه اینکه حالا مثلا شما صد چیز اسلامی رو بردید، سکولار هم بردید، طبقه‌بندی خودتونه.
بله من کاملا قبول دارم. یک
دیدگاهی پارادایم دیگه، وقتی شما میتونید ادعا بکنید که بیاید بگید اون پارادایم کمتر میتونه تعبیر کنه، ولی پارادایم ما هم
یه مطالعه
میتونه این مفاهیم رو در خودش
جمع، یعنی یه مطالعه تطبیقی باید ما انجام بدیم. آره. کاملا قبول دارم.
انسان گرایی که از مردم سکولار هست، ای بار این رو بازش کنیم، برسیم به ظلم تو نفسی. یعنی از دیدگاه انسانی هم ما به اون اعتقادات بیداریم، داریم به ضرر خودمون کار میکنیم. منطقه او انسانی که او به پهن رو به انسان گرایی کرد، ما این دو استاد
خودیم.
این رو باید بیام تو اینا به هم دیگه برسیم یه جایی که بگیم بابا حتی از نظر انسانی هم شما بخواهید مطرح بکنید لحظه انسانی هم جنسی گرایی و نمیدونم فلان فلان اینا به نفع نیست.
بله.
ظلم تو نفسی میشه، کار به اعتقاد به خدا نداشته باشیم، ظلم تو نفسی میشه و دیگری و دیگری. یعنی من میخوام بگم که ما نریم او بر جوب ای بیاد ای بر جوب، یه جایی بشه که ما اینا رو بتونیم آی حائری خدا رحمتش کنه اصل اواخر وقتش گذاشته و برای رو فرهنگ غربی ها ای آزادش هم که رفته و او بر اون آزاده که کلن نروژ هست، اینا برنامه برش میریخ مرتب میرفت میمد و سعی میکرد که انتقال بده این بحثای اسلامی انتقال بده به اینا و اینا رو متمایل بکنه به بحثای اسلام سالی.
یه وقتی هست که ما میخوان تبلیغی عمل کنیم که همون روی تذر باتش باشه. یعنی حاجان انتقالی دنبال تبلیغ بودن دیگه، میخواستن اونا رو به اصطلاح ارشاد کنه. حالا ما داریم تبیین میکنیم. اگر بخوام وجه تبلیغی به کار بدیم، کاملا درسته فرمایشتون که باید یه جوری بریم جلو که از مش مشترکا شروع کنیم یواش یواش اختلافا رو. ولی این میتونه یه مدل تبلیغ هم بشه. ولی او باز با یه جریان دیگه است. خدمت شما که عرض کنم این فرمایشات های روزی طلب هم فکر میکنم که توضیح داده شد. جناب سرکار خانم دکتر فرمودن که ارتباط بین عقل و قلب و حس رو ما باید در مباحث فلسفی بهش رسیدگی کنیم که قطعا درسته و من عرض کردم که اینا رو متقومه و همدیگه میبینیم. خود این تقومه باید بحث ها روش بشه تا جا بیفته. جناب آقای بهتر فرمودن جهت رب نسبت باید شفاف بشه. طبیعتا ما آقای دکتر هم فرمودن گرایش ها جهت گذارند، که فرمودن میشه مثلا شاید جهت گذاشت به جای گرایش. گرایش ها جهت گذارند، بینش ها رابطن. و نسبتی که بین این دو برقرار می شود تو ستون سوم به دست می آن. یعنی شما وقتی واقعیت غیب و مشهود رو پذیرفتید، خالقیت و ربوبیت الهی رو هم پذیرفتید، جمع‌بندیتون این می شود که خب پس باید به خدا نزدیک شوم و عبد او باشم. این عبودیت میشه نسبت بین این دوتا، یعنی دو گزاره مختلف نسبتشون که برقرار میکنید، بخواد موضوعگیری عملی اجرایی کنید، می خب پس هر روز به خدا نزدیکتر شوم و به اصطلاح عبد او باشم. بنابراین این به اصطلاح جهت و ربط و نسبت هم این سه تا ستون میتونه پاسخ بو باشه.
من حالا بس
خود آقای دکتر من با اجازت
خواهش میکنم صدا داریم. خیلی ممنون، لطف کردی، خیلی خوشحال شدم.
انشاءالله دست مقدمه جلسات دیگه مون باشه
انشاءالله
جمع فراغتر
و صلی الله رسوله و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.